بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 43 صفحه 70 قوله من حیث نتصوره جسما. فائده هذا القید ان امتیاز الماهیه عن الوجود لا یکون الا فی التصور. در این فصلی که ما داریم بحث میکنیم، ذاتی رو که ذاتی مقدم باشه ملاحظه کردیم و گفتیم که مقدم ماهیت با مقدم وجود فرق داره. گاهی هم از مقدم تعبیر کردیم به علل. علل ماهیت با علل وجود فرق داره. مصنف این مطلب رو توضیح داد و بعد استدلال کرد، برای فرق استدلال کرد. استدلالش این بود که خاصیتی رو که ما در مقدم ماهیت میابیم در مقام وجود نمیابیم. و اگر این دوتا یکی بودن و فرق نداشتن، معنا نداشت که خاصیت تفکیک بشه در یکی باشد و در یکی دیگری نباشد، بلکه یا این خاصیت در هر دو منتفی میشد یا در هر دو ثابت میشد. از این که ما تفکیکی در این خاصیت رو میبینیم، یعنی در مقدم ماهیت این خاصیت رو میابیم و در مقدم وجود نمیابیم، میفهمیم که این دوتا با هم فرق دارد. خاصیت عبارت از این بود. خاصیت وقتی میخواست بیان کنه اینطوری گفت، گفت اگر ما جسمی رو تصور کنیم و وجودش رو لحاظ نکنیم، فقط جسمیتش رو لحاظ کنیم، میبینیم که جسمیت رو نمیتونیم از او سرد کنیم. یا اگر مثلثی رو ملاحظه کنیم، وجودش رو لحاظ نکنیم، میبینیم شکلیت رو نمیتونیم از او سرد کنیم. در مثال اول جسمیت خود ذات هست، در مثال دوم شکلیت دوت ذات هست. علی حال در هر دو مثال بالاخره که جسمیت که شکلیت هر دو ذاتی هست، ذاتی و مقدم هست. اینا رو نمیتونیم سرد کنیم. اگر ما ذاتی رو ملاحظه کردیم، این ذاتیات رو نمیتونیم سرد کنیم. ولی ابایی نداریم از این که مخلوقیت رو از این دوتا سرد کنیم. مخلوقیت آرزو وجود و لازم وجوده. ما از این مثلث یا کس مخلوقیت رو سرد میکنیم، به شرطی که جسم رو جسم ملاحظه کرده باشیم، نه جسم رو موجود ملاحظه کرده باشیم. اگر جسم موجود ملاحظه بشه، لوازم وجودش هم سرد نمی کنیم. اما اگر جسم رو جسم ملاحظه کنیم، به وجودش توجه نکنیم، لوازم وجود رو سرد می کنیم، در حالی که لوازم ماهیت رو نمیتونیم سرد کنیم. از اینجا فرق بین لوازم وجود و لوازم ماهیت روشن شد. خاطر در این عبارتی که میخوان توضیح بدیم، میفرماد چرا مصنف در توضیح کلامش گفت من حیث نتصوره جسما. دقت کنید، در وقتی من توضیح میدادم اینطور گفتم، گفتم اگر جسم رو جسم تصور کنیم، جسمیت براش لازمه و نمیشه سرد کرد، اما مخلوقیت رو میشه سرد کرد. مثلث رو مثلث تصور کنیم، شکلیت را سرد نمی کنیم، ولی مخلوقیت و امثال مخلوقیت را سرد می کنیم. تمام توجه می کنیم، تمام وقت رو بودیم تو تصور. اگر جسم رو جسم تصور کنیم، اگر مثلث رو مثلث تصور کنیم، نگفتیم جسم در خارج چنین است یا مثلث در خارج چنین است، گفتیم اگر تصورش کنیم چنین است. چرا غیر تصور آمد؟ خاطر می فرماید به خاطر این که معلوم شود که این امتیازی که ما بین وجود و ماهیت اولا و بین مقدم وجود و مقدم ماهیت ثانیا قائلین، این امتیاز در خارج نیست، این امتیاز مال ذهنه. در خارج ماهیت و وجود از هم جدا نیستند. علل ماهیت از علل وجود جدا نیست. شما ماهیتی رو جدا نمیابید، وجودش رو جدا، تا بتوانید بگویید که من لوازم وجود رو سلب میکنم، لوازم ماهیت رو سلب نمیکنم. در خارج هم لوازم ماهیت هستن و لوازم وجود، سلب هیچ کدومشون اتفاق نیفتاده، چون در خارج وجود و ماهیت از هم امتیازی ندارن. همچنین مقدم وجود و مقدم ماهیت از هم امتیاز نداره. همونطور که وجود و ماهیت با هم حاصل میشن، لوازم وجود و لوازم ماهیت هم با هم حاصل میشن، اصلا اتفاقی رخ نمیده و سلبی حاصل نمیشه. در تصور ماست که وجود و ماهیت رو از هم جدا میکنیم، بعد علل وجود و علل ماهیت، یعنی مقدم وجود و مقدم ماهیت رو جدا میکنیم، اون وقت بعد میبینیم که اگر وجود و اگر ماهیت تنها تصور بشه میتونیم لوازم وجود رو سلب کنیم و نمیتونیم لوازم ماهیت رو سلب کنیم. این اتفاقاتی که گفته شد در ذهن ما میفته، پس استدلال مربوطه به اون اتفاقی که در ذهن حاصل میشه. به همین جهت هم است که مصنف قید منهای سنت تصور رو حجستن آورده تا توضیح بده که ما در ماهیتی بحث میکنیم که تو ذهن وارد شده باشه و تصور شده باشه، درباره اون ماهیت بحث میکنیم. بگیم که میتوانیم لوازم وجودش را سلب کنیم و نمیتوانیم لوازم ماهیتش را سلب کنیم، اما به خارج کار نکنیم. در خارج هیچ کدوم نمیتونیم سلب کنیم، نه لوازم وجود میتونیم سلب کنیم نه لوازم ماهیت، چون همراه هستند. در ذهن که اینها رو تفکیک میکنیم، یکی قابل سلب یکی قابل سلب نیست. پس مصنف برای اینکه بفهمونه که این توضیحاتی که داده شد و این استدلالی که انجام گرفت مربوط به حالتی است که ماهیت در ذهن تصور شود، به این جهت لفظ من این کلمه جمله من حیثیت تصور و حکستن رو آورده. و اگه اینو نمی‌آورد شاید توهم میشد که این مطلبی که مصنف میگه هم در ذهن اتفاق میفته در خارج، یعنی همچین تصور غلطی و توهم غلطی شاید پیش میامد. اما مصنف این قید آورده تا جلوی این توهم گرفته بشه. البته در عبارت خارجی همونطور که منم از خارج توضیح دادم دو مطلب مشهوده. یکی این که مصنف خواست بفهماند که ماهیت وجود در ذهن جدا هستند، دوم این که خواست بفهماند که علل ماهیت و علل وجود هم در ذهن جدا هستند. اما توجه داشتید که مصنف اصلا بحثی در جدایی ماهیت وجود در این فصل مطرح نکرده، فقط بحث جدایی مقدم ماهیت و مقدم وجود رو گفته. بنابراین میشه گفتش که خواجه مطلب اول رو به عنوان مقدمه برای مطلب دوم ذکر کرده، یعنی چون میخواست مقدم ماهیت و مقدم وجود رو جدا کنه و جدا بودن اینها متوقف است بر جدا بودن خود ماهیت وجود، ابتدا بحث جدایی ماهیت وجود رو ترک کرده، بعدن به بحث مصنف که جدایی مقدم ماهیت و مقدم وجود رو پرداخته. بله در عبارت مصنف جدایی ماهیت و وجود مطرح نشده بود، اگرچه این جدایی مقدمه اون جدایی است که مصنف گفته. و خواجه هم به خاطر همین مقدمیت که اول جدایی ماهیت وجود تذکر میده بعدن جدایی مقدماتش میده، این بحث جدایی وجود و ماهیت و بعدن بحث جدایی مقدمه وجود و مقدمه ماهیت در فصل بعد به طور صریح در عبارت مصنف میاد. در این فصل فقط جدایی مقدم ها آمده، جدایی خود وجود و ماهیت در این فصل نمیده، در فصل بعد میاد. ولی از کنم چون حالش مقدمی داشته خاطر ذکرش کرده. ماهیت رو شما تو ذهن بیارید میتونید از اون فکر جداش کنید، چه حالا ماهیتی که از خارج آمده تو ذهن، چه دو مرتبه با لحاظ بعدی همون ماهیتی که تو ذهن آمده تصور کنید. در هر حال این ماهیت هیچ وقت خالی از وجود نیست، حالا در خارج وجود نباشه لااقل تو ذهن موجوده، ولی شما میتونید قطع نظر کنید از وجوده، چه اون وجود خارجی رو نظر نکنید چه وجودی که الان تو ذهن همراهشه، هر دو رو میتونید ازش سلب کنید، یعنی میتونید ملاحظه نکنید سلب این معنا. پس جدایی وجود و ماهیت هست، هم وجود خارجی از ماهیت جداست هم وجود ذهنی از ماهیت جداست، چون هم شما وجود خارجی رو میتونید مقفولان عنه بذارید و به ماهیت توجه کنید، هم وجود ذهنی ماهیت رو میتونید مقفول عنه بذارید به ماهیت توجه کنید. پس فرقی نمی کنه، جدایی وجود از ماهیت هم میتواند وجود خارجی باشد هم میتواند وجود ذهنی باشد. منظورتون همین بود که جاره صفحه 43 هستیم. صفحه 7 قوله من حیث نتصوره جسمن، در جلسه گذشته گفتم خاطه اون یتصوره رو که در نسخه مصنف ما خوندیم تبدیل کرده به نتصوره، و با این کار دیگه احتیاجی به تقدیر برداشته. ما قبلا تقدیر گرفتیم، گفتیم من حیث یتصوره متصور، ولی ایشون دیگه چون نتصوره بود کرده دیگه احتیاج به تقدیر نداره. حالا عرض شدم یا خود ایشون این کار کرده یا نسخش اینطور لفته، اون دیگه نمیدونه. قول اومد هشه نتصوره بود کسن. فائده ی حاضر قید این است که امتیاز ماهیت از وجود را یکون الا فتصور، یعنی در خارج نیست، فقط در تصوره. امتیاز ماهیت از وجود یعنی اونی که مصنف نگفته که ما به عنوان مقدمه داریم زیش میکنیم. فعللها لا تمتاز و علل الوجود الا هناک. حالا که امتیاز خود ماهیت از وجود در ذهنه، علل ماهیتم لا تمتاز و علل الوجود الا هناک، یعنی در ذهن. اصلا این امتیاز مال ذهنه، در خارج از امتیاز ما نداریم. در خارج نه امتیاز بین وجود و ماهیت داریم، نه امتیاز بین مقدمه ها یعنی عللشون. پس همونطور که امتیاز خودشون در ذهن، امتیاز عللشون در ذهن مصنف، برای اینکه بفهمونه که امتیاز در ذهنه. گفت وقتی جسم تصور میکنیم این هم اتفاق میفته که میابیم جسمیت قابل سرد نیست ولی مخلوقیت قابل سرده. یعنی ابتدا بحث بود که تصور، گفته وقتی جسم تصور میکنیم این وضع میبینیم. پس پیداست که این وضع یعنی امتیاز مال حالتیست که ماهیت در ذهن وارد شده باشه، نه مال حالت خارجی. مصنف در پایان کلامش گفت و امکان هذا فرق غیر عام، فرق گذاشت بین مقدم، بین ذاتی و بین مقدم ماهیت و مقدم وجود فرق گذاشت، ولی گفت این فرق عام نیست. یا به تعبیر دیگه فرق گذاشت بین ذاتی و عرضی، چون توجه داشتی قبلا توضیح دادم که مقدم وجود اگر چه نسبت به وجود مقدمه ولی نسبت به ماهیت عارضه، عرضیه. پس وقتی میگیم فرق گذاشت بین مقدم ماهیت و مقدم وجود، با توجه به اینکه مقدم وجود عرضیست، میتوانیم بگوییم فرق گذاشت بین مقدم ماهیت و عرضی، یا بین ذاتی و عرضی. چون مقدم وجود که یک طرف فرقه، نسبت ماهیت میشه عرضی. پس مصنف اگر بین ذاتی و مقدم وجود فرق گذاشته، در واقع بین ذاتی و عرضی فرق گذاشته. پس چه بگو این فرق گذاشت بین ذاتی و عرضی، چه بگو این فرق گذاشت بین مقدم ماهیت و مقدم وجود، فرق نداره، هر دو عبارت این یکیه. بعد ایشون توضیح میده که این فرقی که مصنف گفته، خود مصنف داری میگه این فرقی که من گفتم فرق عام نیست. فرق عام نیست یعنی چی؟ یعنی در تمام ذاتیات نیست یا در تمام عرضیات نیست. چون این فرق در صورتی عامه که در تمام ذاتیات باشه و در تمام عرضیات هم باشه. یعنی در تمام ذاتیات ما عدم جواز سلب داشته باشیم و در تمام عرضیات جواز سلب داشته باشیم و فرق میشه عام. حالا اگر در ذاتیات، در تمام ذاتیات عدم جواز سلب نداشتیم یا در تمام عرضیات جواز سلب نداشتیم، فرق میشه غیر عام. پس فرق غیر عام دو معنی داره، یکی اینکه در تمام ذاتیات این حکم نداریم، یکی اینکه در تمام عرضیات این حکم نداریم. مراد کدومه؟ مراد دومیه. این فرق نسبت به ذاتیات عامه، همه ذاتیات حکمشون همینیست که گفته شد، حکم همه ذاتیات همینیست که گفته شد، یعنی همه ذاتیات چنینن که سلبشون جایز نیست. یعنی در عرضیات ما تفصیل داریم، همه عرضیات رو نمیگیم جواز سلب دارن، بعضی رو میگیم جواز سلب دارن، بعضی رو میگیم ندارن. پس این عام نبودن مال عرضیاته، مال اون طرفه، مال این طرف نیست. حالا چطور مال عرضیات؟ اینو قبلا توضیح دادیم. خب منطقه چون الان خواهده داره بیان میکنه، دو مرتبه تکرار میکنه. میفرماد که عرضیات به سه قسم تقسیم میشوند. یکی عرض مفارق که قابل جدا شدن از ماهیت هست. این روشنه، عرض مفارق قابل جدا شدن از ماهیت هست. این مثلا از اسمش هم پیداست که میگیم عرض مفارق، یعنی عرضی که قابل مفارقتی، عرضی که قابل جدا شدنه. دوم عرضی که لازم وجود باشد، نسبت ماهیت عرضه، یعنی نسبت وجود لازمه، اما لازم وجوده، لازم ماهیت نیست، یا به تعبیر دیگه لازم الوجوده این نیست، فقط لازم وجود خارجی یا فقط لازم وجود ذهنی، شما ازش تعبیر میکنید به لازم وجود تنها. اینم قابل مفارقت از ماهیت هست، همون که بیان کردیم، مثل مثلا مخلوقیت نسبت به جسم یا مخلوقیت نسبت به مثلث که لازم وجود خارجی است یا لازم بفرمایید وجود ذهنی است، ولی بالاخره لازم ماهیت نیست، چون لازم ماهیت نیست سلبش از ماهیت زایده. این دو تا کس میبینید که از ماهیت سلب میشن. پس فرقی که ما گذاشتیم در این دو قسم اجرا میشه. اما یه قسم سومی هم برای عوارض داریم که عبارتن از لوازم وجودین و یا به تعبیر دیگه لوازم ماهیت. درسته که ذاتی ماهیت نیست، لازم ماهیته، مقدم وجوده، منتها مقدم وجود خارجی ذهنی، اما لازم ماهیته، چون لازم ماهیت از ماهیت جدا نمیشه. پس این هم مثل ذاتی میمونه، همونطوری که ذاتی رو نمیشه سلب کرد، این لازم رو هم با این که عرضیش نمیشه سلب کرد. پس فرقی که بین مقدم ماهیت و لازم وجود گذاشتیم در این لازم اجرا نمیشه. یعنی این لازم هم حکم ذاتی رو داره، این لازم لازم الوجوده اینه، لازم الوجود نیست، لازم الوجوده اینه، یا به تعبیر دیگه لازم ماهیت. فرقی گذاشتیم در این جور لوازم جاری نمیشه، یعنی همونطور که ذاتی قابل سلب نیست، این گونه لوازم هم قابل سلب نیستن. پس توجه میکنید که این فرق در جمعی عرضیات نمیاد، بلکه در دو قسمت عرضیات میاد، در یک قسمت دیگه نمیاد. به این جهتی که مصنف دیگه این فرق عام نیست. ولی یادتون هست مصنف در این پایان کلامش گفت بلو این که این فرق عام نیست، ولی منظور ما رو افاده میکنه. چرا؟ چون منظور ما این بود که بین مقدم ماهیت و مقدم وجود، مقدم وجود نه مقدم الوجوده، اینه بین مقدم ماهیت و لازم وجود فرق بذاریم، نه لازم الوجوده این، نه لازم الماهیت. فرضمون این نبود که بین ذاتی ماهیت و لازم ماهیت فرق بذاریم. اگه میخواستیم اون فرق رو بذاریم جاده شما اشکال کنید که فرقی بین لازم ماهیت و ذاتی ماهیت یعنی مقدم ماهیت نیست. اما ما که نخواستیم فرق بذاریم بین مقدم ماهیت و لازم ماهیت، ما فرق خواستیم بذاریم بین مقدم ماهیت و مقدم وجودی که لازم ماهیت نیست، این لازم الوجود. و فرق در اونجا هست، یعنی اونجا که ما میخواستیم فرق بذاریم فرق موجوده، اونجایی هم که فرق موجود نیست منظور ما نبوده، پس اشکالی بر ما وارد نمیشه. قوله این تمام مطالبی که الان من گفتم همه رو قبلا گفته بودم، اونتا چون خارجه داره توضیح میده من همه تکرار کردم. اینجا هست که اینو قبلا نمیدونم شما بودید که سوال کردن من جواب دادم. بله لازم ماهیت رو از ماهیت من حیثیه میشه سلب کرد، در حالی که مقدم ماهیت رو از ماهیت من حیثیه نمیشه سلب کرد. من در قبل توضیح دادم که مصنف بحثش بر ماهیت موجود است نه در ماهیت من حیثیه. لذات لفظ تحقق آورده بود، اینا قبلا خوندم بیانم کردم، گفت بل المحمول الذي يفتقر اله الموضوع في تحقق ماهیته، لفظ تحقق آورده بود. بحثش در ماهیت موجود است، در ماهیت موجوده شما لازم رو نمیتونید فرق کنید، ولو در ماهیت منحیثیه لازم رو فرق میکنید. چون بحث مصنف در ماهیت موجوده بوده، گفته ذاتی رو نمیشه سلب کرد و لازم رو هم نمیشه سلب کرد، اما لازم ماهیت رو، لازم وجود رو میشه سلب کرد. پس با توجه به اون بحثی که موضع بحثی که مصنف داشته حساس تمام است. از کردن اونجایی هم که فرق نیست، اونجایی که فرق نیست اصلا مرادش نبوده، بنابراین اشکال برایشون وارد نمیشه. قوله و امکانه هازا فرقن غیر آن، ولی اون فرقی که ما بین مقدم وجود و مقدم ماهیت گفتیم فرق عام نیست. این فرق غیر عام یعنی چی؟ در عبارت خواجه، در عبارت مصنف مبهم بود، خواجه داره بیانش میکنه، ای لیس فرقن بین الذاتیات و جمیع العرضیات. دقت کنید کلمه جمیع رو در این طرف میاره. گر ذاتیات فرقیست مربوط به همه ذاتیات، اما در عرضیات مربوط به همه نیست. لیسه رو وقتی وارد کرده در طرف ذاتیات کلمه جمیع رو نیمارده، در طرف عرضیات کلمه جمیع آورده. لیسه وقتی بر جمیع وارد بشه منش اینه که در تمام عرضیات این حکم نیست، مفادش اینه که در بعضی هست. عبارت خیلی حساب شده آمده، در ذاتیات اسم جمیع رو نیمارده، در عرضیات آورده. این همون سیاست خارج از شده که فرق در مورد ذاتیات استثنایی نیست، استثنا نداره، در طرف عرضیات استثنا داره. وقتی لیسه وقتی بر جمیع وارد میشه اشاره به استثنا میکنه، من استثنا چون در طرف عرضیات بوده جمیع رو بر عرضیات وارد کرده تا وقتی لیسه بر جمیع وارد میشه استثنا فهمیده بشه. در طرف ذاتیات ایشون جمیع رو نیمارده. فإن بعض العرضیات یشارکها فیه، بعض عرضیات سرکردن عرضیاتی هستن که لازم ماهیت باشن یا به تعریف دیگه لازم الوجودن باشن. یشارکها یعنی یشارک ذاتیات رو فیه، یعنی در این فرق، در این فرق، در این منظور است در این فرق یعنی در این عدم امکان فرق، در عدم امکان فرق با هم شریکن. یعنی همون طور که نمیتوانید ذاتی رو از ماهیت فرق کنید، نمیتوانید اینجور عرضیات رو از ماهیت فرق کنید، عرضیاتی که لازم ماهیت تمامر را در اصفه قبل. پس این فرق فرق آن نیست، بل هو فرق خاص، فرق خاصه. یعنی بین ذاتیات از یک طرف و بین بعضی از لوازم از طرف دیگر. بعض لوازم دیروزم اشاره کردم، بعض لوازم، لوازم که گفتیم اعراض مفارقه خارج میشن، بعض که گفتیم لوازم وجود خارج میشن. وقت بعض لوازم این لوازم ماهیت یا لوازم وجوده که تعبیر به بعض لوازم خودش دو تا قیده، یکی عوارض مفارقه رو خارج میکنه با قید لوازم، یکی لوازم وجود خالی رو که لوازم وجوده نباشه خارج میکنه واقعی ذات. پس اون فرق خاص بین ذاتیات و بین لوازم وجود. اما کدوم لوازم وجود؟ اللتی صفت لوازم وجوده. اللتی لا یلزم الماهیه. چون لوازم وجود دو قسم میشه. یکی لوازم وجود خارجی هن که نه دیگه لوازم ماهیت نیستن. یکی لوازم الوجوده این هن. اینا لوازم ماهیت هم هستن. اون لوازم وجودی که لازم ماهیت نیستند، یعنی لازم وجود خارجی تنها یا لازم وجود ذهنی تنها، اونا با ذاتیات فرق دارن. فرقی که ما گفتیم بین ذاتیات و اون جور لوازم وجوده، نه این جور لوازم وجود که لوازم الوجوده این باشن و در نتیجه لوازم الماهیت هم باشن. فرق بین اینها ما نذاشتیم، فرق بین ذاتی و این جور لوازم ما نذاشتیم. و مثاله زمیر مثاله رو توجه کنید، اونجور که عرض میکنن برگردنید و الا مطلب براتون مفهوم نمیشه. مثاله به معنای مثال حاضر فرق نیست، اینطور فکر نکنید که داریم فرق بین ذاتیات و لوازم وجودی که لازم ماهیت نیستن می‌ذاریم در این مثال. در این مثال اصلا بحث در لوازم ذاتیات هست. مثاله یعنی مثال اونجایی که فرق خاص در نظر ماست، نه فرق، فرق خاص در نظر ماست. یعنی بین دو چیز میخوام فرق بذاریم و این فرق فرق عام نیست. یک چیز رو با امر دوم جدا میکند، اون چیز رو با چیزهای دیگه جدا نمیکنه. فرق فرق خاص، فرق عام نیست. پس مثال او یعنی مثال فرق خاص که فرق عام نیست، نه مثال فرق بین ذاتیات و لوازم. اصلا کار به ذاتیات و لوازم نداشته میشه. مثال برای اونجایی که فرق فرق عام نیست بلکه فرق فرق خاصه. یعنی میخوام امر اول رو با امر دوم فرق بذاریم، نه امر اول رو با امر سوم و چهارم و پنجم. به فرقها دیگه کار نداریم. ببینید اینطور میگیم، میگیم فرق بین مثلث و دائره این است که مثلث مضلع است و دائره مضلع نیست. این فرق رو دقت کنید. میگیم مثلث ضلع داره، دایره نداره. این فرقه و مثلث از دایره جدا میکنه. ولی میگیم مثلث مضلع، مربع مضلع، مستطیل مضلع، مخروط استوانا مضلع. اونا رو دیگه ما بیرون نکردیم. پس مثلث رو از همه اشکال دیگه جدا نکردیم که فرق بشه فرق آن. مثلث فقط از دایره جدا کردیم که فرق بشه فرق خاص. و این فرق در مطلوب ما، برای مطلوب ما کافیه، چون مطلوب ما بیان فرق بین مثلث و دایره است، نه بیان فرق بین مثلث و اشکال دیگر. و این فرقی که ما گذاشتیم ولو فرق خاصه، ولی در مطلوب ما کافیه. مصنف هم در مانانجی همین کار کرده، فرقی آورده که فرقی خاصه، فرق عام نیست، ولی همین فرق در مطلوبش کافیه. و مثاله ان یفرق بین المثلث و الدایره، فرق ببینه بین مثلث و دایره. این یه مثال برای فرق خاص، فرقی که عام نیست. و ان فرق بذاریم به اینطور، به ان متعلق به یفرق است و توضیح یفرق است. چجوری بین مثلث و دایره فرق بذاریم؟ به این بیان که بگیم المثلث و مضلع اون به خلاف دایره. این فرقه که بگیم مثلث دارای ضلع، دایره دارای ضلع نیست. اگه چنین فرقی گذاشتیم، فرق اون فرق خاصه، فرق عام نیست. یعنی مثلث رو از عام اشکال و از جمعی اشکال جدا نمی کنه، بلکه خاصه. یعنی مثلث رو از دایره خاص، از تنها از دایره جدا می کنه. فإن المضلع و این کانه یا ام المثلث و غیر مثلث را، ولی ذا مثلث رو از غیر مثلث جدا نمی کنه، چون عامه، می تواند مثلث و غیر مثلث رو بگیره. لکنه یفید الفرق فی الموضوع المطلوب، موضوع مطلوب در اینجا فرق بین دایره و مثلثه. فرق در موضوع مطلوب را داره افاده میکنه. موضوع یعنی آنچه که قرار داده شده و مطلوب ماست. در اینجا مطلوب ما فرق بین مثلث و دایره است، فرق بین مثلث و همه اشکال دیگر نیست. این فرق خاص اگر چه مثلث رو از بقیه اشکال جدا نمیکنه، ولی اون فرقی رو که مطلوب ماست افاده میکنه. فرق مطلوب ما اینه که ما خواستیم بین دایره و مثلث فرق بذاریم، فرق شد. فل موضوع المطلوب، مراد از موضوع مطلوب معنی لغوی ها، موضوع معنی لغوی یعنی اون چیز که نهاده اید و مطلوب شماست. یعنی یه چیزی رو قرار دادید، فرق بین اون رو میخواد ملاحظه کنید، مطلوب میتونید که فرق اونو بفهمید. الان مطلوب ما در این مثال فرق بین مثلث و دایره بود. این فرقی که گذاشتیم در مطلوب ما، در موضوعی که مطلوب ما فرقه، ولو در موضوعات دیگه فرق کار فرقی نباشد که قابل قبول باشه، ولی در این موضوعی که مطلوب ما فرق قابل قبوله و همین هم کافیه. که ما نمیخوام در جایی دیگه فرق بزنیم، ما میخوام اینجا فرق بزنیم و اون چرا که مقصودمون بود بسنشید. اصلا مصنف هم همین عمله داشته، خواسته فرق خاص رو بیان کنه، نه فرق عام رو. و مطلوبش با همون فرق خاص بیان میشده، لذا احتیاجی فرق عام نداشته. خودش هم متوجه بوده که این فرق فرق عام نیست، ولی چون مورد حاجتش نبوده سراغ فرق عام نرفته. همچنین میتونست که فرق عام من بیاره، که ذاتیات از همه عرضی رو پیدا کنه. خصوصیت اول ذاتیات رو میگفت، خصوصیت اول ذاتیات رو میگفت، از همه عرضی رو پیدا میکرد. میگفتش که اگر بخواهید ماهیت رو تصور کنید، باید ذاتیت رو تصور کنید، ولی هیچ کدوم از عرضیاتش لازم نیست تصور بشه. نه عرض مفارق، نه عرضی که لازم وجوده، نه عرضی که لازم ماهیته. همه عرضیات خارج میشه. اگه فرق عام میخواست بیاره، فرق عام موجود بود. مثلا چون به فرق عام احتیاج نداشت، به خاصه اول نپرداخت. خاصه اشتباه بود. اشارتون الازداتی المقبل. فصل 11 هم درباره ذاتی مقدمه. در فصل قبلم گفتم که ما سه تا محمول رو میخواییم توضیح بدیم، یکی ذاتی رو، یکی عرضی لازم رو، یکی عرضی مفرد رو. درک کردم که هر سه رو توی فصل که فصل دهمه بیان نمی کنیم، فقط اشاره به این سه تا می کنیم. مقداری از مباحث ذاتی رو در همین فصلی که گذشت آوردیم، افسردم که مابقی شد در فصل بعدی که همین فصل 11 هم میبریم. الان میخوام وارد تتمه بحث ذاتی بشیم، اون هم ذاتی مقبل، نه مطلق ذاتی. چون یادتون این است که ما سه قسم ذاتی داشتیم، دو قسم ذاتی مقبل بود، یک قسم ذاتی بود که در فصل 15 هم مطرح میشه و اون عرض ذاتی بود، یعنی لازم ماهیت بود که اون اصلا از بحث ما بیرونه، فعلا درش بحث نداریم. الان در ذاتی مقدم بحثیم، این فصلی که الان میخوام شروع کنیم ذاتی مقدمه، بعدا درباره عرض لازم بحث میکنیم، بعدا درباره عرض مفارق بحث میکنیم، بعدا میپردازیم به ذاتی به معنی دیگر که در فصل گذشته طرحش رو گفتیم و توضیحش رو در فصل 15 هم شده. الان میخوام به ذاتی مقدمه بپردازیم و توجه کنید که ذاتی دو قسم بود، یکی جزء ماهیت، یکی ذات جزئیات، یکی مثل حیوان و ناطق بود که جزء ماهیت انسان بود، یکی مثل خود انسان بود که ذات جزئیاتش بود، یعنی ذات افرادش بود. هر دو رو ما ذاتی می‌گفتن، هر دو ذاتی مقدم بودن. مصنف الان میخواد در ذاتی مقدم بحث کنه. توجه کنید ابتدای فصل، ابتدای فصل درباره ذاتی مقدمی است که جزء ماهیت باشد، انتهای فصل درباره ذاتی مقدمی است که ذاتی جزئیات باشه. یعنی هر دو رو مصنف داره بحث میکنه ولی جدا جدا. ابتدای فصل که در این کتاب ما حدود 3 صفحه میشه با شرح اشاره و حاشیه و خودخوانی و هم، درباره ذاتی است که جزء ماهیت باشه. انتهای فصل که دیگه تقریبا صفحه آخر فصله، درباره ذاتی که ذات جزئیات باشه. پس فعلا اون ذاتی که ذات جزئیات باشه فراموش میکنیم، اونو میداریم برای آخر فصل. الان تمام بحثمون رو و توجهمون رو به اون ذاتی که جزء ماهیتی میدیم و بحث شروع میکنم. مصنف در ابتدا بیان میکنه که هر ماهیت مرکبی دارای اجزایی است که این اجزا هم در خارج باید همراه او باشند تا او تحقق پیدا کنه، هم در ذهن باید همراه او باشند تا او تصور شود. تحققش در خارج و تصورش در ذهن وابسته به اجزا است. تا اجزا در خارج نباشند این ماهیت مرکب در خارج محقق نمیشه، و تا اجزا در ذهن تصور نشن این ماهیت مرکب در ذهن تصور نمیشه. پس تحققش خارجن و تصورش ذهنن، هر دو وابسته به اجزا.
میاد
به رفت بعد مصنفش این تیکر میگه، شارح شروع میکنه توضیح دادن، بعد از توضیح دوباره به متن بعدی مصنفی پردازی. من میخوام خلاصه این قسمت اول بحث رو بگم. بعد مصنف وارد این تیکه میشه که این ماهیت این ماهیت که مرکب است و دارای اجزا است، این ماهیت با وجود فرق دارد، با وجود فرق دارد. بعد که این بیان کرد میگه مقدم ماهیت هم با مقدم وجود فرق دارد، همون یه فصل قبل هم اشاره کرد. منطقه در اینجا دو تا مطلب میگه، اول فرق ماهیت و وجود رو میگه، بعدا فرق عللشون و مقدماتشون میگه. بعد از اینکه این مطلب تموم شد توضیح میده که شما میتوانید ماهیتی رو تصور کنید ولی اجزاش رو به تفصیل تصور نکنید. ماهیتی رو تصور کنید، اجزاش به تفصیل تصور نشه. یعنی در تصور ماهیت چون برای شما دو حالت اتفاق میفته، یکی اینکه ماهیت تصور شود با تصور تفصیلی اجزا، یکی اینکه ماهیت تصور شود با تصور اجمالی اجزا. مثلا دقت داشته باشید، تصور اجمالی به این معنا که هرگاه بخواهم همه اجزا را بتوانم به تفصیل ملاحظه کنم، نه تصور اجمالی به معنی قفلت که اگر خواستن اجزا رو به تفصیل ملاحظه کنن احتیاجی به تفکر و اکتساب و اینها باشه، اون به درد نمیخوره. اگر بخواد ماهیتی اجزاش چنان تصور شده باشد که مورد قفلت باشد. اگر من بخوام تفصیلا تصورش کنم احتیاج به اکتساب داشته باشه، در واقع خود ماهیت هم تصور نشده. بلکه تصور اجمالی که میگیم به این معنا که الان حضور ذهن نداریم ولی رجوع کنیم بلا فاصله هست، یعنی تو زوایای ذهنمون موجوده، توجه تفصیلی بهش نداریم ولی تا خواستیم ارزارش میکنیم. میخیم که شما مثلا فرصید یه مطلبی رو که بهتون گفتیم، مطلبی که ازتون سوال نشده، این تو ذهن دارید، محضی که سوال میکنه شروع میکنه به بیان تفصیلی همش میاد، نچه برید دنبالش کستش کنید، حاضره تو زنیتون منتا شما بهش توجه ندید، اون گوشه زن بازانش کرد. یه نفر که سوال میکنه از گوشه زن درش میارید و به تفصیل توضیح میدید. این منظورون از تصور اجمالی اینه. اگر شما اجزای ماهیتی رو اینچنین تصور کرده باشید مانع نداره، میتونید خود ماهیت رو متصور به حساب کنید. پس فرق نمی کنه چه اجزای ماهیت به تفصیل ملاحظه بشنن چه به اجمال به این معنی که عرض کردیم ملاحظه شدن، ماهیت تصور شده است. این هم مطلب اخیر است که میگه بعد از اینکه این مطلب تمام شد وارد بحث در ذاتی مقدمی می شود که ذات جزئیاتش باشد. این بحث همینی می شود بحث دیگری شروع می شود. پس کل مباحثی که ما در این قسمت فصل داریم همین است که عرض کردم. ابتدایشون می فرماد ماهیت وجود، ابتدا می فرماد که ماهیت مرکب دارای اجزا است، بعد می فرماد که اون اجزا مقدماتشن، بعد می فرماد وجود و ماهیت جدان، بنابراین مقدمات وجود و مقدمات ماهیت هم جدان، بعد بیان می کند که اگر ماهیت رو خواستی تصور کنی اجزا با تصور شدن یا تفصیلا یا اجمالا به همون معنی که گفتی. این کل مطالبی است که ما در اینجا داریم. بقیه مطالب به شرح شرح البته مصنف مثالی هم میزنه در بین حرفاش که خب اونم وقتی رسیم توضیح میده. ابتدا کلام مصنف به این صورت شروع میشه: هر چیزی که دارای ماهیت است میتواند در خارج موجود شود یا در ذهن تصور شود به شرطی که اجزاش محقق یا متصور باشند. خواجه میفرماد مرادش ماهیت مرکبه. مصنف توضیح نمیده که مراد ماهیت مرکبه، یعنی میگه هر ماهیت. خواجه میفرماد مرادش ماهیت مرکبه، به همین جهت در ذهن گفته تصور نمی شود، تحقق نمی یابد مگر اجزاش موجود باشد یا تصور شود. تعبیر به اجزا کردن نشون میده که مرادش ماهیت مرکبه، ماهیت رسیب که اجزا نداره. وقتی میگه اجزاش باید محقق شود، اجزاش باید تصور شود تا خودش محقق و متصور شود، ولی میشه بحثش در ماهیت مرکبه. ولو قید مرکبه رو نیبرده ولی از جز کلامش ماهیت مرکبه فهمیده میشه. قبل از اینکه خواجه این بیان رو بکنه که توضیح بده که مراد ماهیت مرکب است، اصلا ماهیت رو معنا میکنه که ماهیت چی هست. ما ماهیت رو معنا میکنیم و بعد به دو قسم بسیطه و مرکب تقسیمش میکنیم، بعدا مطلب رو ادامه میدیم. ماهیت یعنی ما یقال فی جواب ماهو. ماهیت از ماهو مشتقه ولی خود ماهو نیست. ما یقال فی جواب ماهوست، جواب ماهو قرار میگیره نه خود ماهو. از ماهو مشتقش میکنی ولی خود ماهو قرارش نمیدی. مثلا انسان وقتی میپرسه که مثلا هذا الشیء ماهوه، ما در جواب میگیم انسان یا حیوان ناطق. این انسان یا حیوان ناطق میشه ماهیت. حالا گاهی میگیم انسان خود ماهیت رو فکر میکنی، گاهی میگیم حیوان ناطق اجزاش رو فکر میکنی، مجموع اجزا باز میشه خودش که نوع خودش ازش میکنن، اجزا دیگه نیست. مثلا زیدون و عمرون و بشرون ما هم میگیم انسان. این سوال به ما هم یا به ماهو شده، جواب انسانانه، جواب که انسانانه میشه ماهیت. پس ماهیت اونیست که در جواب ماهو قرار میگیره. ماهیت ما کلیه طبیعی هم نیست، ماهیت کلیه طبیعی هم هست که قابل صدق در افراد خودش و صدقش هم صدق تبدیل متواتی، صدق مشکیش نیست بنابرای نظر نشا. چون اگر ماهیت بخواد صدق تشکیکی داشته باشه معنیش اینه که تشکیک در ماهیت ضعف پیدا کنه و نشا تشکیک در ماهیت قبول ندارن، اشراق تشکیک در ماهیت نتفیده. اون میتونه صدق ماهیت رو بر افرادش تشکیکی بگیره ولی نشا نمیتونه. نشا ناصر هم که صدق ماهیت بر افراد متواتی بگیره. ماهیت پس معنا چی میشه؟ ماهیت قال فی جواب ماهو. وقت ماهیت رو به دو قسم تقسیم میکنیم، ماهیت بسیطه، ماهیت مرکبه. بسیطه رو هم میگیم یا بسیط فل خارج یا بسیط فل ذهن خارج. ماهیت مرکبه قرار وقتی بسیط درست میشه مرکبه هم درست میشه. وقتی شیء بسیط در خارجه فقط در خارج بسیطه، مفهومش میگه در ذهن مرکبه. پس مرکبه میتونه خارجی و ذهنی باشد و میتونه ذهنی تنها باشد. ولی حالا ما بحث رو بسیط میبریم به مرکب کار نداریم، بحث مرکب خودش روشن میشه. بسیطی مرکب، ماهیتی که مرکب باشد هم فعل خارج هم فعل جواهر مادیه. جواهر مادیه هم مرکب فعل خارج هم مرکب بزه. در خارج مرکب از ماده و صورت، در ذهن مرکب هم میتونه سپس کنه. پس مرکب مقدم خارجیشون ماهیت ماده و صورته، مقدم ذهنیشون جنس و فصله. ما قبلا توضیح دادیم که جنس و فصل با ماهیت با ماده و صورت به لحاظ ذات فرقی ندارن، اگرچه به لحاظ وجود فرق دارن. ماده و صورت وجود خارجی داره، جنس و فصل وجود ذهنی داره، وجود ذهنی وجود خارجی فرق واقعی داره. ولی با قطع نظر از وجود بین خود جنس و فصل از یک طرف و ماده و صورت از طرف دیگر فرقی نیست و فرق اعتباری، که فرق اعتبارشون توضیح دادیم، یعنی جنس و فصل ها به شرط هن و ماده و صورت به شرط هن که توضیحش قبل گذاشت. پس هر دو رو ما مقدم میگیریم، مقدم ماهیت میگیریم، هم ماده و صورت رو هم جنس و فصل رو، تا یکی مقدم در خارج یکی مقدم دسته. بنابراین اینجور ماهیت ها یعنی جواهر مادیه مرکبند هم فعل ذهن هم فعل خارج. فعل ذهن مرکبند من جنس و فصل، فعل خارج مرکبند من ماده و صورت. اینا ماهیت مرکبن که هر جو ببریشون مرکبن، چه تو ذهن چه تو خارج. اما یه ماهیتی داریم که در ذهن مرکبن در خارج بسیط، مثل اعراض. اعراض ما تو صورت نداره، مثل مجردات، نفس ما، عقول عالیه، قوه عقله خودمون که عقل متصله به ماست، اینا هیچ کدوم ما تو صورت نداره. بسیط یعنی بیجوز، بیجوز نه بیجوز ولی جوزه رو داریم میگیم، جنس و فصل کار نداریم، چه داریم میگیم جوزه خارجی نداره، جوزه ذهنی نداره. جوزه خارجی رو ترس کردم ماده صورت، جوزه ذهنی جنس و فصله. الان ماهیتی رو داریم لحاظ میکنیم که در ذهنمون جنس و فصل داره مرکبه، اما در خارج مرکب نیست. در خارج مرکب از ماده و صورت نیست، جنس و فصل انتظارش تو خارج نیست که ما بگیم جنس و فصل تو خارج داره یا نداره. تو خارج ماده و صورت نداره، پس بسیط خارجی است ولی مرکب ذهنی است. از که مثل مجردات و مثل اعراض، اعراض در خارج جنس و فصل ندارن، بسیط در خارج ماده و صورت ندارن، بسیط عقول و نفوس هم همینطور. من نگفتم هنوز بقیه مطالب، بقیه مطالب رو ارز کنم افکانشون حل میشه. پس در خارج ما ماده صورت برای اعراض یا برای مجردات نداره، اما میبینیم در ذهنمون هم جنس و فصل برای اعراض درست میکنیم، هم جنس و فصل برای عقول درست میکنیم. از ما به اشتراک اعراض چیزی رو که بهش میگیم ما هو به منزلت الجنس اتخاذ میکنه. جنس در واقع نداره، چون جنس باید از ماده گرفته بشه و اعراض ماده نداره، پس جنس نداره، اما ما به اشتراک داره، لذا ما هو به منزلت الجنس اتخاذ گرفته میشه. تو تمام این اعراض نگاه میکنیم یه مشترکی میبینیم، ولی مشترک اسمش رو نبینیم چیه، ولی ازش انتظار میکنیم لونیت رو از اون مشترک، لون رو ما به منزله جنس قرار میدیم. لون جنس نیست، به منزله جنس. ما به امتیازها رو نگاه میکنیم، میبینیم واقعا یه چیزی سفیدی رو از سیاهی جدا کرده، حالا ولی ما اون نبینیم چیه، ازش تعبیر میکنیم به مفرق نور بسر، از این یکی هم تعبیر میکنیم به قابض نور بسر. این دوتا فصل قرار دیدیم، یکی فصل سفیدی یکی فصل سیاهی، اینا ما قابل منزلت فصل. پس در ذهن که آمدیم برای عراض ما ها به منزلت جنس داریم، ما ها به منزلت فصل داریم، بنابراین عراض در ذهن مرکبه، منطقه مرکب از جنس و فصل نیست، مرکب از ما ها به منزلت جنس و ما ها به منزلت فصل، در حالی که در خارج بسیط بود، یعنی ماده صورت نداشت. در مجردات همینجور بین عقل و نفس می‌بینیم اشتراکی هست، اون اشتراکی می‌بینیم که این دوتا در وجودشون مجرد از ماده هست، یا امتیازی هم هست، امتیازی اینه که عقل در فعلا مجرد از ماده هست ولی نفس در فعل است دیگه مجرد از ماده نیست. از این مابل اشتراک مابل ها و منزلت جنس رو، از اون مابل امتیاز و مابل منزلت فصل رو به دست میاریم، وقت در ذهنم این نفس میشه مرکب، مرکب به این صورت موجودیست که مجرد وجودن مجرد و فعلا مادی وابسته به ماده، یعنی در وجودش احتیاج به ماده ندارد ولی در افعالش به توسط ماده سیر انجام میدهد. اما در عقول میگیم در وجودشون احتیاج به ماده ندارن، در انجام افعال هم احتیاج به ابزار مادی ندارن، بدون احتیاج به ابزار مادی کارشون انجام میدن. پس توجه میکنید که نفس میشود مجرد در وجود و مادی در فعل، اما عقل میشود مجرد در وجود و مادی. این مابل امتیاز و مابل اشتراک ها که منشأ پیدایش می شوند، منشأ پیدایش جنس و فصل می شوند، باعث می شوند که مجردات در ذهن ما مرکب باشند اما در خارج مرکب نیستند. خب فرماشون از اون علیانه در نهایت لکنرم با این بیانی که گفتم درست کردم که دیگه سوال شما جواب داده شد. خب پس به این بیان معلوم شد که ما ماهیتی داریم که مرکب است به ذهن و خارج، به این عبارت هم از جوار مادیه، ماهیاتی داریم که مرکبن فلزن ولی مجردن فلخارج یا بسیطن فلخارج، که گفتیم عبارتن از ماهیت اعراض و ماهیت مجردات. اما یه ماهیاتی داریم که در ذهن خارج هر دو مجرد بسیطن، نه در خارج جز دارد و نه در ذهن جز دارد، مثل نقطه. بنابراین که نقطه را امرو سلبی بدونیم که نتونی تعریفش کنه، بعضی امری ایجابی نمیشون تعریفش کنه. نقطه میشه ماهیت بسیطه، در خارج جز نداره، اصلا دوامش به اینکه جز نداشته میشه، در ذهنم جز نداره، معنی سلبیه. هر چی هم تعریف کنید تعریفاتشون تعریف حدی نیست، تعریف رسمی هر چی هست بالاخره با یه چیزی داریم تعریفش میکنید که در واقع اجزاء ذهنیش نیستند. پس ما ماهیت بسیطه داریم، حالا چه بسیطه به خارج چه وسیط بزنی خارج. مصنف در این فصل به ماهیات بسیطه توجه نداره، توجهش به ماهیات مرکب است. دلیلش هم اینه که کلمه اجزا بزن کرده. پس سه تا مطلب ما الان گفتیم، یکی اینکه گفتیم ماهیت چیست، معلوم شد که ماهیت غالب جواب ماهوست، یکی اینکه گفتیم ماهیت به دو قسم بسیط مرکب تقسیم میشه که توجه شدید چند قسم شد، مرکب فلزن و خارج، مرکب فلزن و بسیط فلخارج، بسیط فلزن و خارج. البته خدا از این تقسیم خارج هم خدا از ماهیت نداره که بخواد ماهیت بسیط بشه یا ماهیت مرکب، اون که وجوده، ذاتش وجوده هیچ. در ممکنات ما داریم بحث میکنیم، در اونجا که ماهیت هست داریم بحث میکنیم که یه وقت مرکب یا خارج. این مسئله دوم. مسئله سوم، مراد مصنف در اینجا از ماهیتی که گفته ولو مطلق گذاشته ماهیت مرکب است، به دلیل اینکه در ذیل کلامش کلمه اجزا رو آورده و کلمه اجزا با ماهیت مرکب سازگاری نه با ماهیت بسیطه. این سه مطلبی است که خواجه در ذیل این عبارت مصنف بیان میکنه، ولی خود عبارت مصنف این بود که اگر شیء دارای ماهیت است، یعنی ماهیت مرکب است، تحققش در خارج وابسته به تحقق اجزاشه، تصورش هم در ذیل وابسته به تصور اجزاشه. این مطلبی است که مصنف بود. در ذیلش هم خواجه سه تا تنظیم داد. جوهر رو باید ببینید کدوم جوهره، اصلا جواهر مادی داخل در بشاید میشه جواهر جوهر ماهیت بسیطه، جنس و فرش نداره، چون اگه بخواد جنس و فرش دسته باشه مرکب میشه، اگه مرکب بشه تسلسل بزن میاد. ما باید مقولات اصل رو یا هر مقولات اصل یا هر چی، بعضی گفتن اصل هم بعضی گفتن امسان داری گفتن شد، هر چقدر مقوله داریم ولی به اختلاف کار نداریم، مقولات هر چی هستن باید به نهایت برسن، یعنی به جایی برسیم که ماهیت ماهیت بسیط است، جنس و فصل نداره، هم مرکب در خارج هم بسیط در خارج هم بسیط در خارج، مثل خود جوهر، خود ناقوله جوهر بابت نظر از اقسام است. اقسام فرق دارن، بعضی از مرکب در خارج دست بزنن، بعضی مرکب در ذهن دونه خارجن، ولی خود جوهر نگاه کنید که این مقوله از مقولات هسته، خود جنس و فصل نداره، ماهیت بسیطه در ذهن و خارج. کیف هم همینطور، کم هم همینطور، بقیه مقولات عرضی هم همینطور. مقوله باید بسیط باشه و الا تسلسل در مقوله لازم میاد. برای اینکه تسلسل لازم نگه و ما به یه جا منتهی بشیم، باید به یه جا منتهی بشیم که جنس و فصل دیگه نداریم. الا اگه اینم جنس و فصل داشت، دوباره یه فصل دیگه میخواستیم، یه رفتیم بالا و ادامه میدادیم و به نهایت میرسیم. برای اینکه ناطوری که تسلسل قطع کنیم در مقولات قائلیم به اجناس عالیه. اجناس عالیه یعنی اجناسی که دیگه جنس ندارن، خودشون موفق هم اجناس هستند. وقتی جنس نداشته باشن فصل هم لازم ندارن، قهران میشن بسید، هم بسید پرزن هم بسید در خارج. برای ماهیت بسید هم به خود این مقولات هست مثال بزنید خوبه.
خصوص
قصد
ماهیت از ماهیت شما محمود
وجود رفتی که اصلا وسم بیرونه، شما این تنمان ماهیت نداره، ما وسم در ماهیته. وجود رفتی که اصلا ماهیت نداره، ما وسم در ماهیته. وقتی وسم در ماهیته یه وجود رفتی نقضی نمی کسی سالی. آقا
جای بحث هست وجود رفتی به داخل ممکنه، بعد از ما مرم گفتیم کلو ممکنه نزوشون ترکیم نمو ماهیتون مرکیتی. نه یعنی
حقیقتا به نظر میرسه که ماهیت ما باید وجود بشه، ولی هر کس کل ممکنه زوجان ترکیبی، خود وجود امکانی هم ممکنه، خود وجود امکانی، حالا وجود رفتی چیز، خود وجود امکانی ممکنه. آیا اون هم له ماهیت هم وجود یا اون فقط وجوده؟ خود وجود امکانی رو از این کنم بدون وقت نظر از همراهش که ماهیته، اون هم ممکنه. کل ممکن زوج ترکیب، یعنی کل موجود ممکن، کل موجود ممکن و کل وجود ممکن. وجود ربطی رو شامل نمیشه، وجود غیر ربطی هم شامل نمیشه. وجود عرض و وجود نفسی جوهر هر سه خارج هم، وجود ربطی، وجود عرض کل غیره و وجود جوهر کل نفسه، هیچ کدوم از این ستا مشمول قاعده کل ممکن زوج ترکیبی لهو ماهیت و وجود نیستن. چون کل ممکن یعنی کل موجود ممکن، نه کل وجود. موجود هم که مرکب دیگه، اصلا خود قاعده تخصصا این ستا رو خارج کرده، اصلا شامل این ستا نمیشه، شامل وجود نمیشه، چه وجود ربطی، چه وجود رابطی، چه وجود ربطی، چه وجود نفسی، هیچ کدوم از این ستا شامل نمیشه. نه ببینید، این من توضیح ندادم، حق با شماست. مراد از این بسیطی که ما خارج از بحث مصنف میدونیم چیه؟ بساط فزبهن در خارج که مسلم از بحث بیرونند، اینا مورد نظر مصنف نیستن. اونی که نه در ذهن بسیط مرکب است نه در خارج مرکب است، اون مورد نظر مصنف نیست. اون اگه بخواد در خارج محقق بشه، احتیاج به اجزا تحقق اجزا نداره. اگه بخواد در ذهن محقق بشه، احتیاج به تصور اجزا نداره. اون از بحث میشه. اما اونی که مرکب در هر دو ممکنه، اون در بحث داخله. اونی که هم مرکب در ذهن هم مرکب در خارج، اون در بحث داخله. اونی که تفکیک داره مهمه، که در یک ممکن مرکب، در یک ممکن بسیطه، مثلا در ذهن مرکب، در خارج بسیطه. این و اون لحاظی که بسیط است در بحث داخل است، و اون لحاظی که مرکب است در بحث داخل است. یعنی به لحاظ خارج اگر میخواد تحقق پیدا کند، احتیاج به تحقق اجزا ندارد، چون در خارج اجزایی ندارد. اما به لحاظ ذهن اگر بخواد تصور شود، احتیاج به تصور اجزا دارد. پس وقتی میگیم ماهیت مرکب مورد بحث ماست، مطلقه. یعنی چه مرکب ذهن و خارج باشد که در هر دو مورد بحث ماست، هم در خارج هم در ذهن، چه مرکب در ذهن باشد که باز فقط در حالتی که در ذهن مورد بحث ماست، در حالتی در خارج مورد بحث ما نیست. خلاصه در هر موطنی وسیط باشد، از بحث ما در همون موطن بیرونه. در هر موطنی مرکب باشد، در بحث ما در همون موطن داخله. اشارتون الى ذاتی المقدم، اعلم ان کل شیء له ماهیتون فانه. دقت کنید چطوری خوندم، کل شیء رو اسم ان میگیریم، له ماهیتون رو خبر قرار نمیگیریم، له ماهیتون صفته، فانه انما یتحقق خبره. عبارت اینطور میشه کل شیء له ماهیتون فانه انما یتحقق تا آخر. هر شیئی که این صفت دارد دارای ماهیت است، وجود رو داره خارج میکنه. پس ما بحثمون در وجود نیست، در اشیایی که دارای ماهیت هست. کل شیئی که له ماهیتون فانما یتحقق موجودن فی الاعیان او متصبرن فی الاذهان. اگر بخواد در خارج محقق شود یا در ذهن تصور شود، تحققش در خارج و تصورش در ذهن به ان یکون اجزاؤه حاضرتن نه، به این است که اجزاء این شی با خود این شی حاضر باشند. کجا حاضر باشند؟ در همون موطنی که میخواد تحقق پیدا کنه. اگر تو موطن خارج میخواد تحقق پیدا کنه، اجزاءش باید در خارج همراهش باشند. اگر در موطن ذهن میخواد تحقق و تصور پیدا کنه، اجزاءش در موطن ذهن باید همراهش باشند. به طور مطلق داره میگه معهو، یعنی معهو فی همون موطنی که میخواد خودش تحقق پیدا کنه، و ان یکون اجزاءش حاضر با خودش در همون موطنی که خودش هست. بدون اجزا نمیتواند تحقق پیدا کند، بدون اجزا نمیتواند تصور شود. این کلام مثنه. اما حرف خاطر الماهیت مشتقتون ام ماهو، مشتق از کلمه ماهوه، اما خود خود ماهو نیست، بلکه مایقال فی جواب ماهو صحیح، یعنی ماهیت مایجاب و بهی ان سؤال به ماهو، اون چیزیست که به توسط اون چیز سؤال ماهو رو جواب میدیم. یعنی کسی سؤال کرده، سؤالش هم به ماهو بوده، یعنی پرسیده که این چیز چیست، سؤال از وجود نکرده، سؤال از ماهیت کرده، ما در جواب چیزی رو واقع میسازیم چون چیز ماهیته. ول مراد ها هنا، یعنی مراد مصنف از ماهیت ها هنا در این فصل، در این بخش اولی که داریم میگیم کل شیء له ماهیت مرکبه دون البساط، مراد مصنف هر چیزی که دارای ماهیت مرکب است، شامل ماهیت بسیطه نیست. یعنی مصنف نظری به ماهیت بسیطه در این قسمت از فصل نداره، البته در قسمت دوم نه، در قسمت دوم که میخواد ماهیت رو معنی ذات قرار بده، فرقی نمی کنه چه ذات بسیط باشه چه ذات مرکب باشه. اما در این بخش که ماهیت رو به معنی جزء و ذات میگیره، بله در این بخش که ذاتی رو به معنی جزء و ذات میگیره، ماهیت مرکب رو داره تعریف میکنه، ماهیت رو به معنی جزء و ذات نمیگیره، ذاتی رو معنی شما گفته. در این فصل که ذاتی رو داره در این قسمت از فصل که ذاتی رو به معنی جزء ماهیت، ماهیت رو باید مرکب بگیره. دلیل بر این که ماهیت مرکب مرادش هست و یدل علیه ذکر الاجزا، دلیل اینه که اجزا رو ذکر کرده در لیله کلام است. خب چرا بحث در ماهیات مرکبه بود؟ چون میخواد ذاتی قسم اول رو که به معنای جزء الماهیات ترک کنه. پس ماهیت باید جزء داشته باشه تا چنین ذاتی داشته باشه، و الا ماهیاتی که جزء نداره مورد این بحث فعلی ما نمیتونه واقع بشه. چون مصنف میخواست از ذاتی که جزء ماهیت بحث کنه، ابتدا در ماهیتی رو که مرکب است تا صاحب جزء از تصور میکنه، تا درباره اجزای اون که ذاتی منظورش هست بحث کنه. پس چون منظورش بحث در ذاتیه به معنی جزء ماهیت بوده، بحث رو به معنی مرکب بوده. و اینما خص البیانه بالمرکبات، بیان است و اختصاص به مرکبات داده و بحث رو در مرکبات تنها مطرح کرده. یعنی این بیان ابتدای فصل ها، اکثرا انتهای فصل اختصاص مرکبات نداره، ابتدای فصل اختصاص مرکبات داره. اینما خص بیان رو به مرکبات لعن مصنف یرید و بیان قسم اول از ذاتیات رو، اون ذاتیاتی که یعرفه هل جمهور. قبلا گفتیم که جمهور ذاتیه به من اول میشناختم که جزء الماهیه باشه، ذاتی به معنی دوم که ذات و جزئیات باشه، این رو اشکال کردن، گفتن نداریم. البته ما اشکال نداشتیم، گفتیم داریم، اما اونها اشکال داشتن، گفتن نداریم. در اصل مصنف میخواد ذات قسم اول رو که جمهوری میشناسن که عبارت از جزء ذاته و جزء ماهیت اون رو ترک کنه. به این جهت مصرف شده که ماهیت مرکب رو اختصاص به بحث بده. این مصرف اول رو تموم شد که هر ماهیتی اگر بخواد تصور بشه یا تحقق پیدا کنه احتیاج به تصور یا تحقق از ذاته. اما مطلب دوم، مطلب دوم فرق بین ماهیت و وجود است اولا و فرق بین علل ماهیت و علل وجود است ثانیا. یعنی ابتدایشون بین ماهیت و وجود فرق میزنه، بعدا بین مقدم ماهیت و مقدم وجود فرق میزنه. البته فرق بین مقدم ماهیت و مقدم وجود قبلا هم گفته بود در فصل قبل، لذا خیلی مستقر مفصلا وارد بحث نمیشه، فقط اشاره میکنه رد میشه. اما در بحث اول که میخواد فرق بین ماهیت و وجود بذاره اینطوری وارد بحث میشه، میگه هر چیزی که حقیقتش را تأمل کنی غیر از وجود بیابی میبینی که وجود مقدم او نیست بلکه وجود عارض بر اوست. حالا عارض بر مقام ذهن، ولی در خارج که این دوتا با هم متحد هست، عارض و معروضی در خارج نداریم، در ذهن بالاخره ماهیت میشه معروض، وجود میشه عارض. پس هر چیزی که دارای حقیقتیست که اگر اون حقیقت رو تأمل کنی میبینی غیر از وجود است، چنین چیزی وجود مقدمش نیست بلکه وجود عارضش هست و این چنین چیزی دارای ماهیت. خواهد وقتی وارد توضیح میشه سه مطلب رو بیان میکنه، سه مطلب اشاره میکنه. این که شیئی که حقیقتش وجود است، میگه این منحصر به خداست، بقیه موجودات اینطوری نیستن که حقیقتشون وجود باشه، بقیه موجودات حقیقتی غیر از وجود دارن، وجود عارضشونه و چون عارض احتیاج به علت داره عطای وجود به اون موجودات هم احتیاج به علت داره. تنها موجودی که احتیاج به علت ندارد و وجودش ذاتیست و احتیاج به عطا ندارد خداست. چرا؟ چون وجود یعنی اصلا حقیقت او وجود است. این یکی به مثلا که وجود حقیقتش این باشه. مطلب دوم و سوم، وجود حقیقت شی نیست، شی حقیقتی دارد غیر از وجود. اینو به دو قسمت تقسیم می‌کنه. یک بار اون شی رو با وجود لحاظ می‌کنیم یا به تعبیر دیگر موجود ملاحظه می‌کنیم، در این حالت وجود میشه مقدم ولو این ذاتش نیست، ولی چون او رو موجودن تصور کردی وجود میشه مقدمه. غیر موجودن زدیدش، وقتی غیر موجودن بزدی وجود میشه مقدمه. بار دیگر او رو بدون وجود تصور میکنی، خودش رو لخت برهنه تصور میکنی، خود ماهیت. در چنین حالتی وجود میشه زایه، وجود میشه آرز. پس این ستا رو توجه کنید، یکی وجود این حقیقتش، در اینجا نمیگیم وجود آرزه، یکی وجود این حقیقتش نیست ولی او رو موجودن داری تصور میکنی، اینجا وجود آرزش نیست، اینجا وجود مقابل باشه. سوم این که این وجود نیست و او رو موجودن تصور نمی کنی، اینجا وجود آرزه. پس فقط در قسم سوم وجود آرزه، در قسم اول که وجود این ذاته، در قسم دوم وجود مقابله، در قسم سوم آرزه. مصنف میخواد قسم سوم رو مطرح کنه، لذا دو تا قید میاره. قید اول میگه که حقیقت از غیر کونهی موجودنه، حقیقت از غیر کونهی موجودنه خدا رو خارج میکنه، چون خدا حقیقت از کونهی موجودنه، غیر کونهی موجودن نیست، این خدا خارج میشه. بعد میگه غیر مقدم انده، مقدم به وجودن نیست، اینو قسم دوم خارج میکنه. یعنی میگه موجودی رو که حقیقتش وجود نیست ولی تو او را موجودن تصور کردی، چون این موجود مقدمه به وجود شده و وجود مقدمه شده، اینم از بحث من میدونه، اینم من کار نداره، این هم از اونها نیست که وجودش از ماهیتش جدا باشد و وجودش عارض باشه. قسم سوم که غیر کونهی موجودن است، حقیقت از غیر کونهی موجودن است و مقدم به وجود نیست، یعنی خود اون حقیقت رو ملاحظه کردی، وجودش رو دیگه ملاحظه نشدی، اون مورد بحث منه و در اون من حکم میکنم به این که وجود عارض است. وجود عارض است. عارض است یعنی چی؟ یعنی وجود با ماهیت متمایز است، جداست. پس داره بین جدا بودن وجود ماهیت به جدا بودن وجود ماهیت حکم میکنه. الان بیان میکنه که وجود ماهیت جدان، بعدا بیان میکنه که مقدماشون جدان. اما دقت شدیم چطوری درست کرد که وجود ماهیت جدان؟ سه فرض کرد، در دو فرض اصلا این بحث اجرا نکرد. در یه فرض گفت اصلا ماهیتی نیست، در یه فرض گفت ماهیت وجود هستن جدا نیستن، در یه فرض سوم بحث مطرح شد گفت ماهیت وجود هستن جدا هستن. از صدایی ماهیت وجود رو بیان کرد و ممکنش دهن و موضعش هم توضیح داد تا بعد برسیم به صدایی علل ماهیت و وجود. روشن دیگه این نفس
این وجود رو هم
یعنی موجودن حیثیت تقییدیه باشه، که در فرض دوم وجود حیثیت تقییدیه است. حیثیت تقییدیه است یعنی این ماهیت مقیداً به وجود داره تصور میشه، چون مقیداً به وجود تصور میشه یک جزءش وجوده، یعنی وجود میشه مقدمش. این دیگه جدایی ماهیت و ماهیت وجود نداره، اینجا دوتا با هم متحدن و دوتا یک مرکب رو دارن تشکیل میدن. ولی در جایی که شما وجود رو حیثیت تقییدیه نمیگیرید، وجود رو حیثیت تقییدیه نمیگیرید، قید ماهیت قرار نمیدید، داره دیگه جدا از ماهیت. و ازا کانت عبارت مصنف رو توجه کنید، خواجه تختی کرده، من یه سره میخونم. و ازا کانت لهو حقیقتون، لهو یعنی داریم شیء، همین شیء که در ابتدای فصل گفتیم علم ان کل شیء. ازا کانت به این شیء حقیقتی، که این حقیقت این دو صفت رو دارد، یک غیر کونهی موجودن و عدل وجودین، دو غیر مقبل به مدل وجود. این دو تا قید میزنه، با قید اول واجب خارج میکنه، با قید دوم حقیقتی رو که وجود درش اشراب شده به عنوان حیثیت تقییدی خارج میکنه. خب بعدش میگه که فل وجود، عبارت مثلا بود تحقیق کنید، فل وجود معنا مضاف. این جواب اضافه خاطر بین شرط و جواب فاصل انداخته. فل وجود معنا مضاف الى حقیقتها، حالا اون وقت وجود مضاف رو بقیس میکنه، لازم اون غیر لازم، چون اون من از خارج نگفتم بعد انترسی میشه لازم کنه. پس اینطور شد که اگر شی حقیقتی داشته باشد غیر کونهی موجودن یک، و غیر مقبل من دل وجود دو، اون وقت این حقیقت با وجود جداست و وجود مضاف به این حقیقته، یعنی وجود ماهیت از هم جدا هستند، یکی مضاف یکی مضاف کنه لجه دوتایی یکی نیستن. دوباره مثل مصنفون معنی میکنم همی تیکش ازا کانت لئون شیء حقیقتی غیر کونهی موجودن، زمیر کونهی رو به شیء برمیگردیم. البته گاهی زمین مذکر نه گاهی مؤنث نه، ادبی نداره، چون ما یه دفعه گفتیم شیء، یه دفعه گفتیم لهو حقیقتون، حقیقت همون شیء. اگر مؤنث آوردیم زمین به اعتبار حقیقت مؤنث بود، اگر مذکر آوردیم به اعتبار چه مذکر بود، کونهی مذکره. باز غیر مقدمن، خود غیر مقدم مذکره، نگفته غیر مقدمتین، گفته مقدم. بعد در جواب داشت که فلم وجودو معنی مضافه به حقیقتها، زمین حقیقتها دوباره داره مؤنث برمیگرد، این به اعتبار حقیقت برمیگرد، یعنی حقیقت میشه مثلا مؤنث بوده به اعتبار حقیقت. زمین میتونه مذکر بگیره، میتونه مؤنث بگیره، اصلا به خاطر اینکه شی به حقیقت در اینجا هر دو ذکر شده به فرق هم بینشون نیست. غیر کونهی موجودن به عدل وجوده، حقیقتش وجود خارجی نیست، حقیقتش وجود ذهنی نیست. یکی غیر مقبل منده، اصلا غیر مقبل منده عطف هست برای غیر کنونی موجودن، منطقه عطف به حرف عاطفه. این دو قید پسفتر هم داره ذکر میکنه، عاطفشون نمیاره، حرف عطفشون نمیاره. حقیقت است که دو صفت دارد، یک غیر کنونی موجودن، دو غیر مقبول مونده. یا حرف میگیرید به حرف عاطف، یا صفت بعد صفت قرار غیر مقبول مونده، یا میتونید حال قرار بگیرید، حال هم بگیرید اشکازن در حالی که این حقیقت مقدمه رو وجود نشده، یعنی او رو موجودن ملاحظه نشدی که وجود بشمد حیثیت تقییدیه ما. یعنی زمیر داره، زمیرش بندی به مصنف، مراد از یعنی معنای لغویشه. قصد می کند مصنف بل وجودن، قصد می کند الخارجی یا وزهنی. الخارجی وزهنی مفعول یعنیست، فاعل یعنی هم زمیر مستطر راجبه مصنفه. قصد می کند مصنف به کلمه وجودن خارجی و ذهنی رو، یعنی وجود خارجی و وجود ذهنی رو. مرادش از اهل وجودن وجود خارجی و ذهنیه. حالا شروع می کنه مصنف خارجه عبارت مصنف رو تبیین می کنه به صورتی که این دو قید مجزای از هم روشن بشه. قید اول، و شیء قد یکون حقیقته هو الوجود الخاص به، خب الوجود در خاص شده، چه گاهی حقیقتش همون وجود خاص به خودشه. و در این صورت یه ماهیت نداره، ذاتش همون وجوده، عین وجوده. و خب واجب الوجود لذاته، واجب الوجود لذاته اینطور است که حقیقتش همون وجود خاص به اوست. چرا عقید الخاص به رو میاره؟ تا فخر راضی و غیر فخر رازی رو که فیروی فخر رازی شدن که بسیاری از متکلمین مسلمین متزله رد کنه، اینو من خوبه که توضیح بدم. البته توضیح هم ندم ردشم مسئله نیست، چون خیلی مورد رحصه منطقی نیست، ولی خب دیگه چون اشاره شده توضیح کاملم داده بشه، البته مختصر ارز میکنم. در بین فلاسفه فخر رازی معتقد است که وجود بین واجب تعالی و ممکنات مشترکه و فرقی بین واجب تعالی و ممکنات نیست از لحاظ وجود. به همین جهت ناچار شده که برای خدا ماهیت قائل بشه، منطقه ماهیت مسئولت الکون، وقت ادعا میکنه که این ماهیت ممیز خداست از سایر ممکنات. او یک ماهیت مسئولت الکون داره، بقیه موجودات یه ماهیت های دیگه دارن، این ماهیت ها مابل امتیاز هن. اصل وجود مابل امتیاز نیست، وجود خدا و وجود بقیه مشترک. این حرف فخره که خواجه در یکی از فصول نمط چهارم این بحث فخر رو مطرح میکنه و باش درگیر میشه، مفصل هم باره این بحث میشه، آخر سرم اصخایی میکنه، میگه که من از طور بحث بیرون رفتم چون وظیفه‌ام شرح دادن عبارت مصنف بود، وظیفه‌ام این نبود که مطالبی رو که دیگران گفتن تشریح کنم یا رد کنم، من وظیفه شرحی داشتم، منتها چون حاضر رجل همه جا میگه فاضل شارح، اونجا میگه حاضر رجل، معلومه که میخواد بشتهی کنه، چون حاضر رجل حرفی داده که ممکنه مهم باشه برای دیگران، من این من توضیح مفصل دادم که این توهم برای کسی پیش نیاد. بعد اینجا شروع میکنه بحث کردن، میگه مراد از وجود مگه مفهوم وجوده که شما میگی در خدا و در بقیه مشترکه؟ تازه مفهوم وجودم مشترک نیست، مفهوم وجودم که صدق میکنه الان به تشکیل صدق میکنه، یعنی به اولویت و اقدمیت و امثال به اولویت و اقدمیت و اشدیت صدق میکنه، هر سه رو میگه اولویت و اقدمیت و اشدیت، اما بقیه خلاف اون صدق میکنه. پس صدقش هم بر خدا و صدقش بر بقیه مثالی نیست. و تازه ما منظور اون مفهوم نیست، منظور اون وجود خارجیه، وجود خارجی خدا خاصه به خداست، به قطعه قید خاصه بهتری میاد، وجود خارجی خدا خاصه به خداست، در قید نیست، هیچیش در قید نیست، وجود ممکنات هم خاصه به خودشونه. اون وجود واجب که خاصه واجبه اصلا راهی از امکان درش نیست، وجود ممکنات هم که خاص ممکنات راهی از وجود درش نیست، اینا اصلا دوتا با هم اشتراک ندارن، وجود خاصه به خدا خاصه به خداست و حقیقتش رو تشکیل میده، بنابراین اصلا احتیاج به این نداره که ما برای خود ماهیتی قائل بشیم و اون ماهیت رو ما به امتیاز قرار بدیم، بلکه همین وجود میتونه ما به امتیاز باشه، چون این وجود مخصوص اوست و در کسی دیگه نیست. اشاره کردم که متکلمین هم به معنای فقه قائلند، در بین متکلمین مثبتین احوال این عقیده رو دارن. مثبتین احوال در دو جا گفته میشه در کلام، یکی اونجایی که میخوان بین وجود عدم واسطه ثابت کنن، که میگن وجود عدم با هم نقیض نیستن، بینشون واسطه هست، اونجا واسطه هست اسمش حال میذارن، اونها رو میگن مثبتین احوال. اون فعلا مورد بحث من نیست. یه مثبتین احوال هستن که میگن وجود خدا با بقیه موجودات مشترکه، اونا نه تنها وجود میگن، اونا ذات میگن، میگن ذات خدا رو که وجود چه ماهیتی که مرکبه هر چی هست با ذات بقیه مشترکه، از فخلازی قلیصر رفت میدونن، اونا میگن که ذات خدا با ذات بقیه مشترکه، هیچ فرقی بین ذات ها نیست، بین وجود ها نیست، بین ماهیت ها نیست. بعد میپرسیم خب پس خدا با بقیه فرقی نکرد؟ میگن با داشتن احوال فرق میکنه. خدا چهار حالت داره یا یکیشو میگه پنج حالت، که این چهار تا یا پنج تا ممیز خدا هستن از بقیه، که مثبت احوال میگن مثبتین احوال، یعنی اون احوال پنجگانه یا چهارگانه رو که ممیز واجب تالا باقی حساب کردن متقیدن. یکی حیات خاصه، یکی علم مطلقه، یکی قدرت مطلقه، یکی وجوده. ابو هاشم اضافه کرده الهیت رو و گفته این الهیت رو اضافه کنیم دیگه اون چهار تا دیگه در زیر الهیت هستن، هم یکی دیگه کافیه. پس بنابراین پنج تا یا چهار تا یا به قرآن یکی، این احوال هست. گفته ممیز اینا هستن، این چهار تا در خدا هستن در غیر نیستن، یا در پنج تا در خدا هستن در غیر نیستن، که ممیز خدا از غیر این احواله، نه ذات نه ماهیت نه وجود. اینا هم قائلن به این که وجود خدا با وجود بقیه فرق نداره. خاطر در اینجا که میگه وجود خاص به، اونا رو هم رد میکنه. البته فخر رازی صریحا رد میشه، اونا زنه رد میشه، چون اونا به صراحت نگفتن وجود مشترکه. فخر رازی گفته وجود مشترکه، اونا گفتن ذات مشترکه، کاری به وجود و ماهیت نداشته. و خاطر در هر دو رو رد میکنه، میگه حقیقت واجب تلا وجود خاصه به خودشه. این قید از خاص یه قید مهمیه که توجه داشته باشید، منظور وجود خارجی است، این وجود هم خاصه به خداست، در قدر پیدا نمیشه. کسانی که وجود رو بین واجب و ممکنات مشترک گرفتن یا بالاتر از وجود ذات رو مشترک گرفتن، هر دو مشترک باشه.
اصولا این از خاصیتی
فرقی بحثش خاصی در طول
نمت
چهارم، در نمت چهارم اول جلسه اوائل فصول اوائل تقریبا دارم نیسته کجاست، اما اوائل نمته، یعنی خیلی جلو نمیرید، شاید مثلا به سی صفحه جلو میگه، یعنی نصف نمت خودش نصف چهار صفحه است، به سی صفحه جلو میگه به خودش نصف مثلا یه خود بیشتر جان تر بقیه یا به نصفه شد. و شیع قد یکون و حقیقت و حقوق و الوجود و خاص و به و هو واجب الوجود و لذاته و قد را یکون، یعنی گاهی عزتش وجود نیست، این ماهیت دارد. و هو ما ادا، ما ادای خدا هر چی هست ماهیت داره، ذاتش وجود خاص نیست. خب این ما ادا دو حالت داره، یکی این که موجودن ملاحظش کنی، یکی این که موجودن ملاحظش نکنی. اگر موجودن ملاحظش کردی مقدمه به وجود می شود و دیگه در اینجا نمیشه که وجودش از خودش جداست، وجود باز میشه مقدمش. اما اگر موجودن ملاحظش نکردی، وجود بیرون از اوست و آرز بر اوست، یعنی وجود ماهیت از هم شد، لاکنهو میخواد قید غیر مقدمن به رو توضیح بده، یعنی قید دوم میخواد توضیح بده، لاکنهو یعنی لاکن این معدا که حقیقتی غیر از وجود دارد، ازا اخرز موجودن اگر با قید وجود اخذشه، کان الوجود مقدمن نه من حیث و کزاله، یعنی من حیث و کونهی موجودن، من حیث و موجودن، من حیث و موجودن وجود مقدم میشه. این اگر وجود رو قیدش قرار ندی وجود مقدم میشه، اگر وجود رو قید قرار ندی نه وجود مقدمش نیست، بیرون از نیست. پس لکنه اذا اخذ موجودن، اگر همین ما ادا که وجود این ذاتش نیست موجود اخشبت، وجود مقدمش میشود من حیث و جزاله. و مصنف میگه چی من حیث و جزاله؟ چون من حیث و وجود مصنف میگه وجود رو مقدمش نکنه، غیر مقدم بل وجود، مقدم بل وجود نباشه، یعنی تو وجود رو قید او قرار نده. پس اولا ذاتش وجود نباشه، ثانیا وجود غیرش نباشه. چنین شیئی که حقیقتش غیر از وجود است و وجود قیدش نشده، فل وجود و معنا مضاف الی حقیقتها، وجود معنایست مضاف به حقیقت چنین شیئی، مضاف یعنی خارجه، یعنی مغایره. پس تغایر و وجود و ماهیت درست شد، جدایی وجود و ماهیت درست شد. وقت این چنین شیئی دو نوع وجود داره، یا وجود لازم، این مال موجوداتیست که همیشه موجودن مثل عقول افلاک، و یکی هم موجودات وجود غیر لازم، اشیایی که حادثن همیشه موجود نیستن، یعنی اولا در ازل موجود نبودن، ثانیا تا ابد هم ادامه ندارن، مثل اجسام، مثل موجودات کون و فساد، عالم کون و فساد، یعنی همه عالمی که ما توش هستیم. این موجودات اولا حادثن، ثانیا زائلن، اینا وجودشون لازم نیست، ولی عقول وجودشون لازمه، افلاک هم وجودشون لازمه. البته به مبنی نشا برم از میکنم، ولی به مبنی صدر عقول وجودشون لازمه، افلاک وجودشون لازم نیست. افلاک رو صدر حادث میبینه، متکلمین هم هر دو رو حادث میبینه، غیر وجود خدا همه رو حادث میبینه، اصلا وجود لازم قائل نیستن، وجود لازم رو اصلا قائل نیستن، ولی فلسفه وجود لازم رو قائلن. با اشتلاف گروهی گفتن وجود اشتلاق و مشتا میگن وجود لازم مال عقول و افلاکه، صدرا میگه وجود لازم مال عقوله، مال افلاکه است. حالا علاقه کار نداریم به مصادیقه. وجود لازم یعنی وجود ممکن دائمی، وجود غیر لازم یعنی وجود حادث که بتوانه زایل شود، وجودی که ممکن است دائمی نیست. هل وجود لازم هو لما یدوم وجوده، مال چیزیست که وجودش دائمی، و غیر لازم لما لا یدوم است، چیزی که وجودش دائمی نیست. بله، این لزوم مثل زوجیت للاربعه نیست. نه ببینید، زوجیت للاربعه اینطوره که میگن خود اربعه منشأ زوجیته، یعنی ملزوم عامل لازم است، ولی در اینجا ماهیت منشأ وجود نیست، ماهیت عامل وجود نیست، وجود از خارج عطا میشه به این ماهیت. پس این لازم از صنف اون لوازم نیست، یعنی مثل اون لوازم نیست، لازم یعنی منفک نمیشه، یعنی شما چه تو خارج چه تو ذهن این حقیقت رو نمیتونید از وجود منفک کنید. بله میتونید منفک چند تصورش کنید، لحاظش کنید، ولی جدا نمیشه. تو خارج هم که از همراه وجود خارجی، تو ذهن هم که میاد همراه وجود ذهنی، هیچ وقت از وجود برهنه نمیشه. البته شما میتونید به وجودش لحاظ نکنید، ولی برهنش نمیتونید بکنید، یعنی وجود جوریست که ماهیت رو رها نمی کنه. لازم به این معنی غیر لازم، بله این لازمی که عرض میکنم، یعنی اصلا اینجا مورد بحث نیست، این لازمی که گفتم حرف درستی، ولی اینجا نیست. لازمی که در اینجا گفته میشه، همیشه هم که کس کردم، وجود لازم ماهیته، ماهیت رها نمی کنه، ذهن نمی خارجه، این یه مطلب درستیه. ولی این چیزی میگه لازم یا غیر لازم، وقتی میگه وجودی داریم غیر لازم، معلوم میشه مراد شخصی این لزوم نیست. لازم یعنی در هر دو وجود، چه لازم چه غیر لازم، ماهیت عطا کننده نیست، و هر دو هم چنینن که چه تو ذهن چه خارج همراه هست. ولی لازم به لحاظ زمان، یعنی یه زمانی گذشته که این وجود نبوده، بعدم یه زمانی میاد که این وجود نیست، پس من میشه این زمان این وجود لازم نیست. ولی تا وقتی هست، تا وقتی این ماهیت وجود دارد، تا وقتی ماهیت وجود دارد، وجود لازمشه. لازمشه این چی؟ یعنی که تو خارج همراهشه، که تو ذهن همراهشه. پس توجه میکنید بیانیشه میکنم، معلوم میشه لازم چیه. به لحاظ زمان این شی که عقل است وجود لازم داره، یعنی هیچ زمانی وجود ازش شکل نمیشه، در ازل، در لایزال، در ابد. اما بعضی ها نه، به لحاظ زمان وجود ازشون گرفته میشه، قبلا وجود نداشتن، در یه برهه از زمان وجود دارن، بعدا دوباره وجود ازشون گرفته میشه. این میشه وجود اولی، میشه وجود لازم، دوم میشه غیر لازم. ولی به معنای اولی که کردم، در تمام موقعی که این اولی موجود است که من الازل الی الابد است، یا در تمام موقعی که این دومی موجود است که در یه برهه از زمان است، مقطعی از زمان است، در تمام زمان وجود، وجود لازم این هاست. یعنی وجود نمیشه ازش میگیره تا زمانی که فاعل وجود ازش نگرفته. البته دقت کنید، اینم یه اشاره من داشته باشم چون بحث کشیده شد، عرض میکنم. این که میگیم وجود رو از موجود میگیریم، یعنی فاعل وجود از موجود میگیره، روشن باشه، فاعل وجود از موجود نمیگیره، وجود خاص رو از اون میگیره، یعنی وجود دنیایی رو میگیره از همه موجودات. اگر ما هش بقره انسان قائل باشیم، میگیم وجود دنیایی گرفته میشه، وجود اخروی دوباره یا برزخیش داده میشه. اما اگر ما هش رو برای کل موجودات قائل باشیم، چنانچه صدر قائله، میگیم وجود دنیا رو از همه میگیره، ولی هیچ کدوم بی وجود نمیشه. یعنی هیچ موجودی مصلوب الوجود نمیشه. مصلوب الوجود بوده اولا، اونم که میگیم مصلوب الوجود بوده اولا، یعنی خودش به خصوص مصلوب بوده، ولی در ضمن عقول موجود بوده، که این البته در مباحث الهیات حجبت متعالی مطرح شده. این که عرض میکنیم وجود ازش گرفته میشه، وجود دنیایی ازش گرفته میشه و وجود برزخی اخروی بهش داده میشه. حتی صدرا معتقده که حشرات غیر قابل توجه ما که اینقدر پس به نظر میان، اونام هست دارند، اونام قیامت دارند. هیچ موجودی از بین نمیره، وجود دنیایی ازش گرفته میشه ولی اصل وجود ازش گرفته نمیشه. حالا کجا میفرسنش اختلافه، خود تفصیل میده، خود صدرا تفصیل میده که این حشره قوه حافظه داره یا نداره، اگر نداره کجا میره، اگر داره کجا میره. حالا انسان رو جور دیگه میگه، سه جور هشت قابله. حالا این چون مورد بحث ما نیست، وارد بحث نمیشه. این فقط چون اشاره شد، من خواستم به صورت مختصر تشریح بدم. بله. خارج از بحثه، حالا یه وقتی دیگه الان الان هیچ وقتی بحث نرمون میخوام بارد از بحثش دور میمونه. تا اینجا ثابت شد که وجود و ماهیت با هم تفاوت دارن. حالا میخوام ثابت کنیم که مقدم وجود و مقدم ماهیت هم با هم تفاوت دارن. یعنی مثلا به دوم میخوام بگیم که مقدم ها یا به تعبیر خودشون اسباب هم با هم اختلاف دارن، اسباب وجود غیر از اسباب ماهیت. بعد میگه ایزن، یعنی همونطور که خودشون با هم مغایرن، اسبابشون هم با هم مغایرن. بعد مثال میزنه، مثال وقتی بهشون توضیح میدم توجه به این عبارت کنید، به اسباب وجودی ایزن غیر اسباب ماهیته. زمین وجودی که برمیگه درشه، ایزن یعنی همونطور که حقیقتش با وجودش یا همونطور که ماهیتش با وجودش مغایرت دارد، اسباب وجودش نیز با اسباب ماهیتش غیر، یعنی مقایرت دارن. اصلا وجودش هم غیر اصلا ماهیتش، همونطور که وجودش غیر از ماهیتش. اصلا یعنی مقدم ها، مقدم ها فرق میکنن. حالا اسباب وجود چیه؟ اسباب ماهیت چیه؟ ظاهرم دیروز بود گفتن، دوباره این روزم تکرار میکنیم که خواهی میگه بیان میکنیم. حالا یه مثال مصنف میزنیم، این مثال مال فرق اسباب وجود و اسباب ماهیت نیست، مثال برای اصل است. چون ماهیت با وجود فرق دارد و اگر ماهیت وجود فرق دارد، قهرن مقدم هاشون هم فرق داره. مثال برای اصلی که ماهیت وجود با هم فرق داره، یعنی نه وجود مقدم ماهیت هست، دقت کنید که عرض میکنم، نه وجود مقدم ماهیت هست، نه ماهیت مقدم وجوده، بلکه همونطور که گفتیم وجود مضاف به ماهیتی. اینو میخواد با در ضمن مثال بیان کنه که از هیچ کدام از دو طرف تقوم نیست، مقدمیت یا تقبل نیست، بلکه فقط اضافه است، نه ماهیت در ذات است. متقدم هست وجود، البته در موجود بودنش متقدم هست وجود، در موجود بودنش، در ذاتش متقدم نیست. نه وجود در ذاتش متقدم هست ماهیت، در ذاتشون هیچ کدوم به هم متقدم نیست. این میخواد اثبات کنه، میخواد بیان کنه. انسانیت رو میگه که قوان ذاتیش به این نیست که وجود داشته باشد، چه در ذهن چه در خارج. ذاتش متقدم به وجود ذهنی یا وجود خارجی نیست، بلکه ذاتیست که وجود ذهنی یا وجود خارجی به او اضافه میشه. این مدعاشه، بعد دلیل میاره. دلیل به صورت یک قیاس استثنایی که مقدم میاد، تالی میاد، بعد فرعی بر تالی متفرع میشه. در قسم استدلال به این صورت، بعد فرعی که بر تالی متفرع شده باطل میشه، با بطلان اون فرع تالی باطل میشه، با بطلان تالی مقدم باطل میشه. که معنی استدلال اینه ابطال تالی نمی کنه تا بطلان مقدم، تا بطلان مقدم نتیجه یافته بشه، ابطال فرع می کنه. فرع تالی رو باطل می کنه، تالی باطل میشه، با بطلان تالی مقدم باطل میشه. بیان دلیل اینه، اگر وجود مقدم انسانیت باشد، اگر وجود مقدم انسانیت باشد، این مقدم در وقت تصور شدن انسانیت، وجود هم که مقدمه تصور میشه. چرا؟ چون اول فصل گفتیم که اگر ماهیت مرکب داشتی اجزایش باید کنون تصور بشه تا خودش تصور بشه. خب اگر وجود جز اجزایه، اگر تو وجود جز مقدماته، وجود باید تصور بشه تا انسانیت تصور بشه. یعنی هر چی در انسانیت دخالت داره باید تصور بشه تا انسانیت بتونه تصور بشه. اول فصل این مطلب گفتیم. اون که در اول فصل گفتیم ملازمه این مقدمه تالی اثبات میکنه که اگر وجود مقدم ماهیت بود، ماهیت انسانیت بود، باید با تصور انسانیت وجود انسان هم تصور میشد. این مقدمه تالی روشن شده. بس فرع تالی رو ذکر میکنه. فرع تالی اینه که اگر وجود انسان در ذهن ما بیاد، ما نباید در وجود انسان شک کنیم. با تصور انسان دیگه نباید در وجود انسان شک کنیم، در حالی که انسان تصور میکنیم در وجود شک داریم. این در حالی که میشه ابطال فرد. این فرد تموم شد، یعنی فرد اینطور شد که اگر وجود مقدم باشد و در نتیجه با تصور انسان در ذهن حاصل شود و حاضر شود، فرع این بود که ما نباید در وجود انسان شک کنیم. این فرعه. و میگیم لیکن در وجود انسان شک میکنیم، یعنی با تصور ماهیت در وجود انسان شک میکنیم. پس فرعه که بر تالی متفرع شدیم باطله. بنابراین تالی که وجود با تصور انسانیت تصور شود باطله، پس مقدم که وجود مقدم انسانیت باشه باطله. بعد یه نفر برمیگه میگه فرع تالی رو شده باطل شدی. من انسان رو تصور میکنم، به وجود هم اعتقاد دارم، هیچ در وجود انسان شک ندارم. مفندت میگه که بله در وجود انسان شک نداری، چرا؟ اصلا انسان داری میبینی، یا لاغل خودت انسانی و وجود خودت اطمینان داری. مثال عوض کن، مثال عوض کن، یه ماهیتی بگیره که تا حالا ندیده باشی. بله ماهیت انسان تجربه کردی، از باب تجربه وجودش به اعتقاد داری، نه از باب اینکه وجود قوام مقدمش باشه. دلیلش اینه که برو ماهیت دیگر ملاحظه بکن که اصلا تا حالا تجربهش نشده، شک در وجودش میکنه. پس در حالی که اگر وجود مقدمش بود، اون ماهیت با وجود میومد تو ذهن و قهران همون که در خود ماهیت شک نمیکردی، در وجودش شک نمیکردی. ما اینکه میگیم شک میکنی، شما انسان رو ما در این مثال میزنیم، در مثال ما خرچه میکنیم، میگیم نه من به وجود انسان شک ندارم. جواب اینه که شک نداری به خاطر تجربه است. اگر بخوای بفهمی که وجود مقدم انسان هم نیست، برو سراغ ماهیت دیگه تا ببینی در ماهیت دیگه ماهیتشون رو تصور میکنی اما وجودشون رو شک داری. از این که یکی تصور میشود و به ذات شما اعتقاد پیدا میکنی به نظر تصور، ولی در وجود شک میکنی، معلوم میشه ماهیت وجود به هم فرق داره. ولی نمیشه که ماهیت متصور باشه وجود متصور نباشه، که یکی متصور یکی متصور نیست. دلیل تفرقه اینهاست. این دلیل بر اینکه ماهیت وجود از هم جدا است. مثل الانسانیت. فانها فی نفسها حقیقت ما، فی نفسها یعنی خودش ملاحظه کنی، به وجودش کار نداشته باشی، ولی اگه به وجودش کار داشته باشی حقیقتیست علاوه بر وجود، کنار وجود، یعنی حقیقتیست با وجود. خودش رو نگاه کنی فی نفسها حقیقت ما، یه نوع حقیقتی. و ماهیت هو عبارت توجه کنید، عبارت قشنگیه، تشکیل میخواد، یعنی همینطوری خیلی روشن نیست. ماهیت اون مبتداست، لیس انها موجودت موجودتون تا آخر خبر این مبتداست. وقت لیس اسمش انها موجودتون فل اعیان او موجودتون فل اذهانه، خبرش مقدم لهاست. این مهمه ها، چون مقدم لها خبر لیس است، موجودتون خبر لیسه نیست، خبر انه است. یعنی موجودتون خوندنش لیسه انها موجودتون، این انها موجودتون خودش کلش اسمه، لیسه انها موجودتون مقدم انها، انها موجودتون مقدم این ماهیت نیست، انها موجودتون مقدم نیست. این کلمه انها موجود، جمله انها موجودتون اسم لیسه است، یعنی وجود مقدمش نیست. خب ماهیت او یعنی ماهیت این انسانیت، ضمیر در اینجا مذکر آورده اعتبار انسان، اعتبار شیء، اعتبار انسان. و ماهیت انسان لیس انها موجودتون مقدم علی این ماهیت، ماهیت انسان چنین است که انها موجودتون مقدمش نیست، یعنی وجود مقدمش نیست. انها موجودتون فل عیان یا موجودتون فل اذهان، یعنی نه وجود ذهنی نه وجود خارجی، هیچ کدوم لیس مقدم لها مقدم این ماهیت نیستن، بل مضاف الیه، بلکه مضاف به این ماهیته. عبارت از ترکیب بشه با حفظه، ترکیب نشه مشکله، به این صورتی اصلا معلوم شد. تا اینجا ادعا بود، ادعا در این مثال ماهیت انسان انها موجودتون مقدمش نیست بلکه مضافه به اوست. این مدعا حالا ولوکانه دلیل، دلیل اصلا به صورت قیاس استثنائی، قیاس استثنائی که بر تالی چیزی رو متفرع می کنیم با ابطال اون فرد تالی و بالمعال مقدم باطل می شه. ولوکانه مقدم الله، این مقدم، اگر وجود مقدم انسانیت می بود، وجود فلعیان یا وجود فلعصان فرق نمی کنه، اگر وجود مقدم بود این مقدم، لستحال ان يتمثل معناها في النفس خاليا اما هو جزء المقدم. این تالی، تا اینجا تالی تموم میشه. محال بود که تمثل پیدا کند معنای این ماهیت در نفس، یعنی در ذهن، در حالی که خالی از ما هو جزء الماهیت هست، جزء المقدم، المقدم قید توضیحیه، یعنی خالی از جزء مقدمش نمیتوانست در نفس و در ذهن بیاد. محال بود که متمثل شود معنای این انسانیت یا معنای این ماهیت در نفس، یعنی در ذهن، متمثل شود خالیاً از چیزی که اون چیز جزء مقدم این ماهیت است. یعنی اگه ماهیت تو ذهن آمد، محال بود که جزء مقدمش نیاد و خالی از جزء مقدم خودش تنها بیاید. خالی از جزء مقدم نمیاد، حتما با جزء مقدم همراه میاد. تمثل در لغت که در معنای اصطلاحی حفظ شده یعنی صاف ایستادن، که هیچ چروک و صفایی نداشته باشه، هیچ خمیدگی نباشه. چه این که در مقابل ما صاف ایسته تمام سر تا سرش میبینه، اما اگر یه خود خمیدگی داشته باشه تو اون زوایای خمیدگی ممکنه قسمتی مبهم و مجهول بمونه. وقتی میگیم این صورت در ذهن من متمثل شد، یعنی صاف صاف ایستاد، به طوری که من کاملا دارم ملاحظش میکنم، چیزی ازش مخفی نموند. تمثلم در اینجا معنیش همینه، یعنی ماهیتی متمثل شود، اگر ماهیتی بخواد متمثل شود همه اجزا مقدمش متمثل میشه، بدون اون اجزا نمیاد، صاف ایستاد در مقابل ما، کاملا نشوده. پس محال است که این ماهیت انسان در ذهن ما متمثل شود ولی خالی از جزء ناقضمش باشد، بلکه اگر متناسب شده همه همه آن خودش رو داری نشون میده. این تالی، حالا فرع بر تالی، پس محال است که برای مفهوم انسانیت فی نفس وجودان و یقع و شک. بعد از وجودان کتاب ما بیرون گذاشته بیرون، حتما باید خط بزنیم. واب و یقع واب حالیه است، واب اسکنافیه نیست، جمله یه دفعه با هم خونده میشه. عبارت اینطور میشه: فستغال ان یحصل لمفهوم الانسانیت فی نفس وجودان و یقع و شک، یا به یقع و شک فی انها حلها فی العیان وجود املا. محال است که مفهوم انسانیت در نفس انسان وجود بگیرد، در حالی که انسان در انها لها حلها فی العیان وجود املا شک کنه. محال است که انسان مفهوم است در نفس بیاید و در حالی که واقع شده شک در این که این ماهیت لها فی العیان وجود املا. اگر ماهیت با وجود آمده، همونطور که من ماهیت رو مشاهده میکنم، وجودم دارم مشاهده میکنم، پس همونطور که در ماهیت شک ندارم، در وجودم نباید شک کنم. در حالی که اینم در وجود شک میکنم، در حالی که اینم در وجود شک میکنم، پس میفهمم که وجود نیمده تو ذهن من. اگر نیمده پس موجود مقدم نبوده. ما در بطلان فر میگیم که لکنهو، در بطلان فر میگیم لکنه لم یکن مستحیلا که یحصل مفهوم الانسانیت فی نفس وجودون، در حالی که یقع شک فی انها حال لحاف العیانه وجودون املا. مصنف گفت اگر مقدم بود لفتحاله اول فستحاله دوم. حالا تکلمه دلیلش اینه که استحاله دوم غلطه. محال نیست که ما انسان رو تصور کنیم در وجود شک کنیم. بعد وقتی استحاله دوم باطل شد، استحاله اول باطل میشه. یعنی محال نیست که انسان تمثل پیدا کند، وجودش تمثل پیدا نکند. وقتی استحاله دوم باطل شد، مقدم که مقدم بودن وجود باطل میشه. پس ثابت میشه که وجود مقدم ماهیت انسانیت نیست. بعد کسی اشکال میکنه، میگه فرع تالی رو چرا باطل میکنی؟ فرع تالی این بود که نمیتوانیم تصور انسان رو، نمیتوانیم در وجود انسان اطمینان داشته باشیم و در ماهیت انسان اطمینان داشته باشیم در وجود شک کنیم. این فرع تالی بود. بطلانش این بود در حالی که شک میکنیم، معترض میگه نه، در حالی که ما شک نمیکنیم، در وجود انسان شک نمیکنیم، همونطور که در ماهیت شک نمیکنیم، در وجود شک نمیکنیم. پس تالی باطل نیست، یا فرع تالی باطل نیست. مثلا یک جواب میده در انسان شک نمی کنی. چرا؟ چون انسان زیاد دیدی. چون انسان رو زیاد دیدی شک نمی کنی. برو یه ماهیت دیگری رو ملاحظه کن که تا حالا ندیدی، اونو تصور کن، ببینی در وجود شک می کنی. ولی اینکه وجود تو ذهن نیامده، ماهیت آمده وجود نیامده. پس این که شما در این مثال خاص شک نمی کنی به خاطر خصوصیت مورده، نه به خاطر اینکه ماهیت همراه وجوده. در این مورد خاص شک نمی کنی چون وجود رو تجربه کردی، نه وجود مقابل ماهیت. اما الانسان فعصا ان لا یقع فی وجودی شک کن. انسان که مورد مثال ما بود، شاید در وجودش شک پیدا نشود، اما لا به سبب مفهومی، نه به خاطر اینکه مفهومش متقدم باشد به وجود و با تصور مفهوم وجود تصور شود بنابراین در وجود شک نشود، از این جهت نیست، بلکه به سبب احساس جزئیاتی، بلکه چون جزئیات و افراد انسان داری احساس میکنی، داری میبینی، مشاهده میکنی، لااقل خودت رو به وجدان میابی، نمیتونی وجود انسان رو منکر بشی. از این جهت یقین به انسان به وجود داری، نه از جهت اینکه مفهوم انسان هم راه وجوده و متقدم به وجوده. ولکه ان تجد مثالا لغرضنا فی معان اخر، میتونی مثال دیگری برای غرض ما، غرض ما جدایی وجود از ماهیت، اطمینان داشتن به ماهیت بدون وجود، تصور کردن ماهیت بدون تصور وجوده، برای غرض ما ممکنه مثالی در معانی دیگری غیر از انسان بیابی، یعنی در بین معانی دیگر، در بین معانی دیگر ممکنه معانی ماهیت، در بین معانی دیگر یعنی ماهیت دیگر ممکنه یه ماهیتی پیدا کنی که وجودش را در افراد احساس نشده باشی، وقتی اینو بیاری توی ذهن میبینی که شکی در وجودش میکنی، از اینجا پی میبری که وجود با ماهیت جداست، یعنی وجود مقدم ماهیت نیست بل مضاف الی الماهیت است، یعنی مدعای ما و قرض ما ثابت میشه. خاطر این عبارات رو همه رو روشن میبینه، توضیح نمیده، فقط این اسباب وجودهی ایزن غیر اسباب ماهیتهی رو توضیح میده که اسباب وجود با اسباب ماهیت فرق میکنند، مگه اسباب وجود چیان اسباب ماهیت چیان چه با هم فرق میکنند. این در سلسل گذشته گفتن اسباب وجود فاعلند و غایتند و موضوع، در حالی که اسباب ماهیت اگر ماهیت در ذهن بیاری اسبابش که سفرسته، اگر ماهیت در خارج بخوایی ملاحظه کنی اسبابش ماده و صورته. ماده و صورت در خارج یا جنس و فرس در ذهن، این اسباب ماهیت هم و فرق میکنن با اسباب وجود که فاعل و غایت و موضوعه. وقت موضوع هم عرض کردن اصلا فاعل و غایت اسباب همه نوع وجود هم وجود امکانی هم. موضوع اسباب وجود است در عرض، فقط در عرض. جوهر وجودش احتیاجی به موضوع ندارد، یعنی عرض وجودش احتیاج به موضوع دارد، یعنی عرض و جوهر هر دو احتیاجی به فاعل و غایت دارند، یعنی که گفته شد. اما عرض علاوه بر این که احتیاجی به فاعل و غایت داره احتیاجی به موضوع هم داره، تا فاعل و غایت و موضوع نباشد وجود نمیگیرد. پس اینا اسباب وجودن و مقدمات وجودن، مقدمات وجودن اون دو تایی دیان اسباب ماهیتن. چون اینا قبل من توضیح دادم غایت گفتن چطور فاعلی چطور مقدم وجود فاعل گفتم چطور موضوع گفتم، همین مقدار اکتفا میکنن. قبل اینا توضیح داده شد اقولو اسباب وجوده هی الفاعل و الغایت و الموضوع، در حالی که اسباب ماهیت جنس و فصلن به لحاظ وجود فعل عقل، یعنی وجود ذهنی. ماده و صورت هم من حسن وجود فعل خارج، یعنی به لحاظ وجود خارجی. اگر ماهیت وجود فعل عقل داشته باشد اسبابش جنس و فصلن، اگر ماهیت وجود فعل خارج داشته باشد اسبابش ماده و صورت. پس عبارت اینطور معنی میشه اسباب و ماهیت جنس و فصلن من حسن وجود ماهیت فعل عقل، و ماده و صورت هم من حسن وجود، یعنی وجود ماهیت فعل خارج. پس میشه گفت الف لام الوجود بدل از مضافن الیه، یعنی من حیث وجودها به جای وجودها گفته الوجود. من حیث الوجود فی الارض، یعنی من حیث وجودها فی الارض، یا من حیث الوجود فی الخارج، یعنی من حیث وجودها فی الخارج، که الف لام رو بدل از مضافن الیه میگیره. خب تا اینجا ما دو مطلب رو بیان کردیم، یکی این که اگر بخواد اشیایی رو تصور کنید که مرکبن یا تحقق بدید، بعد اجزا قبلا تصور بشن یا تحقق شدن متحقق شدن. بعد هم مثل دوم که بین ماهیت وجود فرد است و به دنبالش بین اسباب وجود اسباب ماهیت فرد. این مثل گفته شد تموم شد، مثل بعدی که انشاءالله در درستان این دو بعد است.